با آنجلو طالبی از کمپانی بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز، ای رجیسترد اینوستمنت ادوایزر.
بامداد خوش شنوندگان عزیز و ارجمند، همزبانان عزیز، خدا کرد هستم از طرف آقای آنجلو طالبی در بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز. اخبار اقتصادی امروز رو به سمع شما عزیزان میرسونم. اول از کشور عزیز خودمون ایران شروع میکنیم که بورس تهران امروز 819 دلار واحد زد. 80019 زد. برمیگردیم به سوی دلار مخالف تومان که کمتر شده، دیروز 3933 رو نشون میداد و امروز به 3830 رسید. یورو بر علیه تومان 4125 تومان هست. بریتیش پاوند 4870، سوئیس فرانک 3830، کانادین دلارز 3000، استرالیان دلارز 3000. برگردیم به آمریکا. ما وقتی که شاخص ترس رو نگاه میکنیم و میبینیم که شاخص ترس قرمز و پایین رو نشون میده، نشانه این هست که وضع مارکت بد نیست. همکنون داو جونز 10.38 واحد رو میزنه که به 19181 رسیده. نزدک بالاست 9.7 که 5260 رو میزنه. S&P 500 همین الان یک جهشی انجام داد که 3.38 واحد رو زد، 2198. گولد بالاست، البته صبح زود کمی بیشتر بالا بود ولی الان 8.29 که 1177 رو نشون میده. اویل خیلی کم بالاست ولی خب به هر حال بالا هست، 51.32 رو نشون میده. سیلور نقره که بسیاری از دوستان مایل هستن اون رو هم بدونن، 16.77 رو نشون میده. دوستان عزیز اگر مایل هستین برای ایام بازنشستگی خودتون اینکام داشته باشید، درآمد داشته باشید با بهره‌های قابل توجه و همچنین در منابعی و حساب‌های شرکت بکنید و حساب باز کنید که بهره‌های بسیار قابل توجهی به شما میده، حتما با دفتر ما تماس بگیرید. 310-205-9000 و همچنین 818-998-8000. توجه شما رو به بررسی اقتصادی ساعت 10:40 که توسط آقای آنجلو طالبی انجام خواهد شد جلب می کنم. حتما با ما تماس بگیرین و همچنین برای رول اوور کردن برنامه های بازنشستگیتون، اعم از 401k, 403b, 457 و هر گونه پنشن پلن دیگری که دارید، در خدمتتون هستیم 6 روز هفته. ما شنبه ها هم در آفیس هستیم. 310-205-9000 و 818-998-8000. ایام به کام و روز و روزگار خوشی در پیش داشته باشید. خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها. شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام خیلی دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. واقعا من ازتون ممنونم. واقعا شما خیلی کمک بزرگی تو زندگی واسه من بودین آقای دکتر.
لطف دارید بفرمایید.
آقای دکتر، راستش من در مورد مشکلی که با همسرم دارم مزاحمتون شدم و میخواستم اگر امکانات هست شما رو کمکم کنید. من میترسم که اگه بخوام خودم صحبت کنم یکم زیاده گویی کنم. خوشحال میشم اگه شما ازم سوال بپرسین تا من جواب بدم بهتون.
شما هر دو چند سالتون عزیز؟
آقای دکتر من 27 سالمه، همسرم 29 سالشه.
چه مدتی ازدواج کردی؟
ما 7 ساله که ازدواج کردیم.
و صاحب فرزندی هستید یا نه؟
نه آقای دکتر، فرزند نداریم.
شما من بگید هر دو چی خوندید و چه میکنید؟
آقای دکتر من حدودا الان 4 سال با هم دیگه اومدیم خارج از ایران اروپا هستیم. من ایران مهندسی خوندم و اینجا هم سال سوم دندانپزشکی
هستم. صداتون یه دفعه خراب شد. نفهم سال سوم چی هستیم؟
دندانپزشکی هستم آقای
دکتر. تلفنتون چرا یه دفعه به هم میرزه؟ کاری میکنید یا کاری نمیکنید اینجوری میشه؟
چون... نه آقای دکتر.
جاتون لطفا عوض نکن، چون قبلا اگر هر جا بود اگر تلفن دستی خوب بود. درستتون تمام میشه عزیز؟
من 3 سال دیگه درسم تمام میشه آقای دکتر.
خب همسرتون چی خوندن چه میکنن؟
همسرم عمران خوندن و اینجا دانشجو فوق لیسانس هستن و یه مشکلی که دیگه لیسانس خونده بودن و اومدن رو بدن فوق لیسانس میخونه آقای دکتر، اونقدر هم یعنی پیگیر درس خوندن اینا نیستن.
نه ببینید عزیز، بذار من برم بذار مشکل تلفن رو حل کنیم. شما تلفن دستی داری صحبت کنید یا تلفن دیگری است؟
من
خب آره، بعد یه جایی برید چون حرکت اگر میکنید یا میچرخید عزیز صدا برخی از اوقات خوب نیست. اگر میشه یه جایی که اگر خوب بود خدمتون عرض کردم لطفا همونجا باشید. حالا به من بگید شما واقعا دلیل اصلی انگیزه و هدفتون برای اومدن به اروپا چه بود؟
آقای دکتر ترسی هر دو نفرمون بود، مخصوصا من چون قبل از اینکه یعنی ایران مهندسی قبول شدم و اصلا رشتم رو دوست نداشتم و از همون اول هم خواستم دندون پزشکی بخونم و به این قصد اومدم کل اروپا که دندون پزشکی بخونم و یعنی راه من پیدا کردم، یعنی واقعا توی این که من راه من پیدا کردم و قدرت پیدا کردم بتونم امتحان ورودی این دانشگاه رو قبول شدم واقعا با کمک شما بود. تو من واقعا آقای دکتر احساس میکنم توی یه دنیای خیالی زندگی میکردم و شما منو با واقعیت روبرو کردین.
و حالا به من بگید در خصوص همسرتون چی؟ چون به نظر میرسه باور شما این است که ایشون که اونجا آمده دل به درس و کار نمیده، درسته؟
بله آقای دکتر، واقعیتش اینه ما خیلی زود ازدواج کردیم. من همسر اولین دوست پسرم بود و شرایط خونه ما اونقدر خوب نبود، بخاطر اینکه مثلا بابای من میتونم که آدم مستبد بود و خیلی بکن نکن به من میکرد و من دنبالی که راهی بودم که فرار کنم میدم بخونه و با شوهرم که اولین دوست پسرم بود سه ماه بیشتر از آشنایی ما نگذشته بود که ازدواج کردیم و من ایران متوجه خیانتاش میشدم در حد چت و اینا و اومدیم اینجا آقای دکتر خیلی بیشتر متوجه این شدم و متوجه شدم شوهر من یعنی اصلا هیچ رابطه خوبی با هم دیگه نداریم، یعنی اصلا دقیقا مثل دو تا همخونه هستیم آقای دکتر.
شما مصحب کنید، شما الان که اونجا هستید اجازه اقامتتون چگونه هست و از نظر مالی چه میکنید؟
آقای دکتر ما هر دوتا ویزای دانشجویی داریم و خانواده منو ساپورت میکنن و خانواده همسرم رو ساپورت مالی میکنن.
بنابراین هر دوی شما به تنهایی توان اداره کردن زندگی اقتصادی رو دارید. از نظر قانونی هم شما چون دانشجو هستید اونجا قانونی دارید زندگی میکنید، درسته؟
بله آقای دکتر.
خب حالا سوال من این است که فقط پرسش هستا، چرا با وجودی که انتخاب شاید غلطی بوده، رابطه غلطی بوده و همچنان هست، چرا میخواید با هم باشید و چرا جدا نمیشید و موافقت و مخالفت هر دوی شما برای جدایی چیه؟
آقای دکتر من واقعا دیگه به جای رسیدم نمیخوام ادامه بدم، اما در این مورد اصلا با همسرم صحبت نکردم آقای دکتر. یعنی در مورد این که من میدونم بهم خیانت میکنه اصلا هیچ وقت به روش نیاورده و همه رو تحمل کردم، چون نمیدونم چرا نمیخوام با این واقعیت رو بروشم که همه اینا رو الان بهش بگم.
حالا اونش مسئله من نیست، بس جمله رو جور دیگه باز بگم چون من مطلب متوجه هستم. به من بگید اگر بهش بگید بیا جدا بشیم پاسخ ایشون چیه؟
آخه دوستا من اونجوری که فکر میکنم احساس میکنم خیلی هم ناراضی نیست، به خاطر اینکه آقای دکتر من تصمیم گرفتم مثلا غیر مستقیم اومدم بهش گفتم من میخوام انتقالی بگیرم ایران ببینم برخوردش چیه و واقعا دارم این کارو انجام میدم، چون واقعا میخوام بکشم از زندگی بیرون و ترجیح میدم ایران زندگی کنم تا تو اروپا. آقای دکتر خیلی احساس میکنم خوشحال از انتخاب من که من برم ایران زندگی کنم و اروپا بمونه، چون در هر صورت میخواد اروپا بمونه، قصد برگشت به ایرانو نداره.
خب شما چرا اگر شما فکر میکنین میتونین خودتون رو به دانشکده دندانپزشکی ایران منتقل کنین؟
بله آقای دکتر من تمام کارام هم میان خانوادم پیگیر هستن دارن انجام میدن. آقای دکتر من اصلا هیچی در مورد مشکلی که با همسرم داشتم با خانوادم در میون نذاشته بودم که تا اینجا که تصمیم به 100% جدایی گرفتم با خانوادم گفتم و مشکل من دونستم خیلی ناراحت شدن که چطور من این مدت توی این زندگی موندم و این شرایط رو تحمل کردم و تمام کارامو میکنم و دارم من انتقالی میگیرم ایران. فقط میخواستم ببینم آقای دکتر تصمیم من تصمیم درستیه؟
نه ببینید عزیز، شما البته درستش همیشه اینه و تنها راه درستش اینه که 20-30-50 ساعتی با یه تراپیستی کار بکنید و هر دو به این نتیجه برسید که چون نمیخواید عوض بشید یا به هر حال چیزایی هست که نمیتونید کاری براش بکنید و با وجود این با هم سازگاری و توافق ندارید، هر دو با موافقت هم دیگه جدا میشید که جنگ و جدال و مسئله و مشکلی هم نباشه و گرفتاری های بعدی رو به دنبال خودش نداشته باشه. ولی اگر برخی از اوقات موضوع انقدر روشن است که ازدواج از آغاز غلط بوده، همچنان هم هست، دو طرف هم ناراضی هستن، مشکل و مسئله هم بعد از جدایی تو زندگیشون پیدا نمی کنن و ضمناً الان اروپا هستند و احتمالاً هم شاید ایشون یا شما یا هر دو نخواهید یا فرقی هم نمی کنه که برید پروی روانشناس، خب طبیعی است که میتونید جدا بشید. من اون تصمیم با شماست. ولی باز بذارید برگردم سراغ این موضوع. خانواده شما با اون نگاه و نظری که شما داشتید که به خاطر حالی که در خانه بوده شما از اونجا با یه ازدواج غلط گریختید، چرا فکر می‌کنید حالا که برگردید و دوباره یه دختر به هر حال جدا شده و مطلقه باشید، فکر می‌کنید پدر مادر شما حالا به شما محیط مناسب و آزادی رو در اختیارتون میذارن که شما میخواید بید اونجا درستون رو بخونید؟
آقای دکتر دقیقا یکی از موضوعی که احساس میکنم مشکل خواندش همینه، به خاطر اینکه آقای دکتر من اولین بار که این موضوع رو مطرح کردم مامانم برخوردش این بود که دقیقا تو برگردیدن شرایط از دوران مجردی شاید بدتر باشه و مثلا گفت تحمل کن تا خود دست تمام بشه بتونی رو پای خودت وایسی و مثلا اجازه ندی کسی تو زندگی دخالت کنه. و آقای دکتر با ما حدودا 4 ماه پیش رفتیم ایران و خانواده من نزدیک مثلا چون مشکله ما رو فهمیده بودن من هیچ سخنی یعنی هیچ بحثی نمیگفتم که چه مشکلی داریم و چه چیزی هست. آقای دکتر واقعا این دفعه همه یه مشکلی که داشتیم رو بهشون گفتم و خودشون هم از نزدیک یعنی با دقت بیشتری که رابطه ما رو دیدن هر دوتا یعنی تصمیمشون این بود که بابا من خیلی عذرخواهی کرد و واقعا من پشیمونم از برخوردی که باهات داشتم و اینا و گفتن که واقعا ما ناراحتیم که مثلا ما باعث شدیم تا 7 سال توی این رابطه بمونی و اینقدر تاخیر بشی و اذیت بشی. و حالا
تو حالا میدونم نه من بحثمون نیست، بحث من برای یه نتیجه گیریست. من حرفم این است که شما برید همون حرفی که مادر زده قالب اوقات درسته، اوائل کار ممکنه حتی فکر کنن خب ما که البته خیر و صلاح فرزندمون می‌خواستیم بهتر از اینم بلد نبودیم، اشتباه هم شد ولی حالا معناش این نیست که تو میتونی پاشی بری اون گونه که خودت میخوای زندگی کنی به دلیل این که اونا قبلا اشتباه کردن یا به تو آزادی عمل بدن. یعنی اون حرفی که مادر زده که شرایط شاید ای بسا در یه زمینای سخت‌تر و بدتر از گذشته بشم هست. حالا پرسش من از تو اینه، برای چی میخوای برگردی؟ تو چرا درستو در اروپا نخونی که احتمالاً یه نوع معمولاً بهتری از دندانپزشکی است در ایران؟ و چرا میخوای بری اونجا عزیز؟ چرا نمیخوای یه دندانپزشک خوب ماهری بشی؟ زبانت به خوبی به جای برسه که واقعا بتونی ازش یه روزی هم خواستی استفاده کنی، ماجرای ویزا و اقامت تو خودم یه جوری درست بکنی. چرا میخوای برگردی ایران؟ اون چیزی که تو در به دنبالش در ایران هستی چیه؟ باز داری تو همون خانواده بودن باید بری اونجا و با یه موانع و محدودیت هایی بسا بعدم با توجه به شرایط و محیط ایران من نمیدونم کجا تو رو به راحتی قبول میکنن و الان کجا هستی، ولی مقایسه ها مطرحه که سطح اون دانشگاه و آموزشی که به تو میدن با هم برابره. الان شما از کدوم کشور تلفن میکنی؟
آقای دکتر من از میتونم بگم؟
حتما میتونی نگی عزیز، من مسئله من اون نیست، من حرفم این است که آخه برخی از اوقات عزیز این ببین هنوز تو یه مقدار 2 سال تا 7 ساله عمل میکنی، یعنی باز 2 مرتبه یه ازدواج اونجوری میکنی، بعد 7 سال همجوری پنهان میکنی، بعد یه رشته ای رو میخواستی به خاطر اون پا میشی میای، بعد حالا میخوای خودتو منتقل کنی به ایران. من فکر میکنم تو هر جا هر گونه باشی یه جوری ناراحت و ناراضی هستی و این موضوع و مسئله ماست. من با زندگی زناشویی یه جوری میتونم نگاه کنم و برخورد کنم، ولی اگر همسرتم نمیخواد در این زندگی بمونه، حالا ماجرا چون توافق و رضایت و کوشش هر دو طرف و احتیاج داره برای که بتونه ادامه پیدا کنه، خب این ممکن نیست، پس میتونین جدا بشید. ولی برای چی میخوای برگردی ایران؟ اونم مدختی در شرایطی که بیشتر کسانی که اونجا هستن اگر یه همچین فرصتی داشته باشن که ایران درس کنن یا اروپا، معمولا اروپا رو انتخاب میکنن. من توصیه‌ای ندارم، من فقط میترسم شما تو پاشی بری اونجا باز یه جور دیگه گیر و گرفتار بشی، درسارم درست نخونی، باز مشکل پیدا کنی، بعدم تو این انتقال خیلی کار ساده‌ای نیست عزیز، برای که به هر حال هی دانشگاه خوبی باشه در ایران یه مقدار تفاوتایی با اینجا داره، دانشگاه بدی باشه که فارغ التحصیل میشی با کم سوادی و کم مهارتی در جهت کاره.
آقای دوستو واقعا یعنی چون من خودم شهرستان خانواده زندگی میکنن، یعنی من شرایطو گفتم مثلا به خانواده گفتم من میخوام یه جایی باشه فاصله دار باشه، مثلا تهران باشم تا اگر من جدا هم شدم اونقدر شاید مردم عادی‌تر برخورد کنن.
نه سب کنینم، مگر تو دانشگاهی که قراره بری قبولت نکردن نپذیرفتن تو رو؟
آقای دوستو نه هنوز، یعنی بهمن ماه من میتونم وارد دانشگاه بشم و الان دارم یعنی مشخص نیست کدوم دانشگاهه، اما تمام سعیمون اینه که یعنی با اون آشنایی که ما پیدا کردیم ایران احتمالا دانشگاه تهرانه با این قولی که به ما دادن و خانواده من گفتن که من واسه خونه میگیریم و اونجا مستقل زندگی کن.
عزیزم عزیزم بیایی سره بزر واقع بین باشیم، پدر و مادری که در شهرستانند و اون روابط سخت رو داشتن، حالا یه دختر مطلقه شون یه خونه براش میگیرن تو تهران، میگن برو درس بخون. آخه یک کمی جای گفتگو داره عزیز. من فکر میکنم اونا یه جور دیگه دارن به موضوع نگاه میکنن، تو یه فکر دیگه ای داری، من فکر تو پخته در جا. اولا بذار ببینیم تو رو کدوم دانشگاه قبول میکنه، در چه سطحی قبول میکنه، چند سال اونجا طول میکشه، توانایی تو برای یه مقدار سازگاری با اونجا چه خبره، اینجا که هستی با چه اشکالاتی روبرو هستی، یعنی بعدم تازه مسئله ازدواج و طلاقت به کجا میرسه. اولا من معتقدم یک به همسر درباره جدایی حرف بزن ببین نظر اون چیه، دو با یه روانشناسی اگه بتونی تو هر کشوری جایی که هستی پیدا کن با اونا صحبت کنی، سه ببین ماجرای انتقال تو از اروپا به ایران و به دانشگاه دندان پزشکی در چه حدی در چه سطحیه، چقدر تو رو جلو یا عقب بیاندازه و اونجایی که میخوای بری چه خبر است. این که تو بتونی به دانشگاه تهران بری نمیدونم، معمولا اونجا باید کارهای مقدار سخت‌تر باشه و تو از یک کشور اروپایی مگر ماجرای دیگری از نظر به اصطلاح سفارش و پارتی بازی باشه، در غیر این صورت این انتقالا به این راحتی صورت نمیگیره. اینه که به نظر من اولا بذار سر موضوع مطمئن بشی، یک کدوم دانشگاه تو رو قبول میکنه، دو آیا همسر جدایی رو باش راحتی یا نیست. یه مقدار واقع بیان نگاه کن ببین تو چرا میخوای بری ایران و این توهم و تصور که در ایران به تو همه اون فرصتهایی که همکنون در اروپا دارید برای حق انتخابا و آزادیات میدن اصلا برای من قابل قبول نیست عزیز. پدر و مادر تو با یه بهانه همه اونا رو برمیزن. حالا اگر حرفی داری روی خط باشی ذره فکرم بکن بذار ما پیام ها رو بشنویم مطلب بگرداریم خوشحال میشم باهات صحبت کنم. چنگ و نشمن با ما باش.
خسته این؟
حالا حوصله خرید کردن ندارین؟
وقتی خرید کم آوردین؟
نو پرابلم.
لیست خریدتون رو آماده کنین،
تلفنی به سوپر ایروان سفارش بدین
و همه رو در منزل یا محل کار با دلیوری رایگان تحویل بگیرین. دلیوری رایگان. سفارش تلفنی و دلیوری رایگان، سرویس جدید و متفاوت سوپر ایروان.
بعدش هم بگو.
بله، رستوران ایروان در داخل سوپر ایروان هم
از این پس سرویس دلیوری رایگان در سراسر اورنج کانتی رو به شما ارائه میده. خوراکای
تهیه شده از مواد غذایی با کیفیت عالی
و بهترین روش‌های پخت سنتی ایرانی رو
با تلفن سفارش بدین
و اونها رو در منزل
یا محل کار
با دلیوری رایگان داغ داغ
تحویل بگیرید.
داغ داغ.
تلفن 949-552-8844
949-552-8844.
سفارش تلفنی
و دلیوری رایگان
سرویس ویژه و بی نظیر سوپر ایرباینه.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
آیا نگران رشد روانی اجتماعی فرزندانتان به دلیل استراب و افسردگی هستید؟ با من سوها دردشتی، لایسنسد مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان تماس بگیرید.
سوها دردشتی با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی، اداره خشم و عصبانیت، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان. سوها دردشتی، سایکوتراپیست، خدمات روان درمانی را به هر دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه می دهد. تلفن تماس 310-592-5921 310-592-5921. آفیس در وستوود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم،
من توی مدت فکرامو کردم، میخواستم بهتون بگم من هم اینجا هم ایران واقعیتا پیش مشاور رفتم و هر دو نفر به من گفتن که واقعا زندگیت مشکل داره و چطور توی زندگی تا حالا موندی. واقعا دوستان همسر در مورد این که بخوام طلاق بگیریم مخالف، از این که بخوام جدا از هم زندگی کنیم فاصله مثلا خیلی راحته، اما از این که بخوام جدا بشیم فکر میکنم خیلی خیلی برخورده بدی میکنم.
یعنی چی؟ نه صبر کن عزیزم، من بگم که تو برو یک کشور دیگه، من این کشور دیگه من با این موافقم، ولی از این که جدا بشی موافق نیستم. بعد من برم اینجا دختر بازی، تو هم شاید اونجا دوست پسر گرفتی.
آقای دوتا ما الان اینجا هم که هستیم داخل دوتا شهر مختلف زندگی میکنیم و من فقط داخل هفته ها میام شهری که همسرم
هست. حالا ببین عزیز، من البته چون تو آخر موضوع یه جوری مطرح کردی، بذار اول بریم سراغ جدایی و طلاق. اگر زندگی هر دوی شما بدی، اگر همسر تو میگه برو یه شهر دیگه و یه کشور دیگه، اگر چنینه و اگر نمیخواید حلش کنید، اگر نمیتونید مشکل حل کنید جدا بشید، ایشون مخالفم باشه چه فرق میکنه؟ تو اروپا که موافقت ایشون احتیاج ندارید، موافقت ایشون احتیاج ندارید.
دکتر آقای دکتر در مورد این که به یعنی تصمیم به ایران رفتن گرفتن، اینکه آقای دکتر واقعا درس خوندن اینجا واسه من سخته. یعنی من میتونم بگم که از کل شمال روز شاید من 4 ساعتش بتونم استراحت کنم، یعنی واقعا من تمام وقتم رو باید واسه درس خوندن بذارم.
آخه عزیز من تو میخوای
تنهایی که بعد از جدایی دارم میترسم که اذیت هم کنه اینجا.
آخه یه جوری حرف میزنی مثل دختره لوس و نونوری که میخوان همجوری دکتر بشن. آخه تو به چه درد دندون پزشکی میخوری عزیز؟ تو الان دلیل گریز دیگه این که درس ها سخته. خب اگه به من بگی مشکل زبان اونو میفهم، ولی درس سخت و باید خون برای که بتونی متخصص بشی.
آره تو مشکل زبان هست، یعنی دقیقا من یعنی باید خیلی بیشتر از کسی که مثلا زبانش خوبه درس بخونه و یعنی من تمام تلاش هم میکنم و همراه با اینا دقیقا دارم پیش میره، اما احساس میکنم یعنی خیلی خستم.
آخه از اینا به هم مربوط نیستن. ببینیم تو میخوای اولا بذار برگردیم سراغ بحث. شمایی که اینقدر دندان پزشکی دوست داشتی، چرا واقعا در دبیرستان اینقدر درس نخونی، قبل از کنکور خوب نخونی که بتونی دانشگاه دندان پزشکی؟
آقای دکتر واقعیتاً یعنی شما بزرگترین کمک بودیم واسه من، چون من یعنی توی خواب قفلت بودم و خیلی زندگی ما جدی نمیگرفتم. آقای دکتر واقعا شما باعث شدین که من بتونم یه گام
نه شلوغش نکن عزیز من. آخه من یه دلیل دیگری دارم. من میخوام بگم تو خیلی آدم اهل کوشش و تلاشی نیستی، تو خیلی زود هم رها میکنی هم میخوای نسبتاً زندگی راحت و آسوده باشه، دنبال راه‌های فرار و هی میانبر میگردی عزیز. حتی هم در مورد بیرون اومدن از خانه برای ازدواج، ماجرای درس خوندن، بعد الان ماجرای جدا از همسر زندگی کردن، پیشنهادی که برای برگشتن به ایران داری. ببین ما تو دنیایی هستیم که با توجه به کار و کوششی که میکنیم یه نتایجی به دست میاد و این موضوع خیلی جدی است. درست بسید که تو هفته 2 روز ورزش کنی یا 7 روز متفاوت. حالا به من بگو که هدفت اینه که به نتیجهی برسی که با 7 روز ورزش در روز به دست میاد یا 2 روز. اگر هدفت 7 روز است نمیتونی 2 روز کار بکنی عزیز. من هنوزم مشکلم با تو در مورد واقعیت، در مورد اینه که تو در یه دنیای ذهنی، در یه دنیای ذهنی و خیالی برای خودت چیزایی رو میتراشی و میسازی و هر چند وقت یک بار با واقعیت سخت و تلخی که نتیجه انتخاب غلطه روبرو میشی. الان هم نگرانی من در چند مورده. مورد اول ماجرای ازدواج و طلاقت. من هنوز نمیدونم چه خبره، برای که حرفای تو زد و نقیزه. این که واقعیت ها چیه، همسرت کجا ایستاده، او چی میخواد، او چی کار داره میکنه، او به دنبال چی هست رو نمیدونم. حتی آمادگیش برای جدایی و طلاق چرا هست، اگر نیست نگرانیش برای اینکه جدا نشید یا اگر جدا بشید ناراحت هست از کجا میاد. ای بسا ماجرای فرض کن ایران یا مهریه توه مثال. خب اینا رو باید حل کرد، یعنی من دون و اینا روی هم نریز عزیز. یعنی تو اول باید یه تصمیم بگیری آیا میخوای با این آدم زندگی کنی یا نه. آیا فکر میکنی با آگاهی هایی که از خودت و او داری توان اینو دارید که روابط و مشکلاتتون رو بهتر روابطتون حل کنید تو بهتر کنید تو مشکلاتتون از بین ببرید یا نه. اینو اول باید روشن کن. اگه به من بگی که نه، دیدی که من تو صحبتم بود، اگر بگی نه ما علاقه برای درست کردن رابطه نداریم یا فکر میکنیم نمیخوایم یا نمیتونیم، بنابراین باید جدا بشیم. جدایی هم احتیاج نداره که ایشون موافقت کنه یا نکنه. تو باید پاش محکم بیستی. با جداشان در 2 شهر و تو کشورم فقط مسائل رو خرابتر میکنی، سنت رو بالاتر میبری، گرفتاری ها رو بیشتر. این ورق است. دوم برمیگره به اینکه تو آیا واقعا میخوای یه دندان پزشک خوب باشی یا میخوای یه دندان پزشک باشی که بعد از اینکه اومدی سر کار کاری نتونی بکنی یا اصلا بعد از این مدتی ول کن. این هم باید تصمیم تو روشن کنی. و اگر حاضر هستی و میخوای یه دندان پزشک خوب باشی در ایران یا در اروپا، هر جا، اونو من نمیدونم، کجا حاضر هستی وقت و نیرو و انرژی رو بر این کار بگذاری. سوم ماجرا این که ما تنها میشم یعنی چی؟ این فامیل محترم تو همون بهتر که نبودن. فامیلی که آدم رو به اونجا برسونن که من در 20 سالگی بعد از 2-3 ماه آشنایی ازدواج غلط بکنم، حالا به آغوششون دویدن و پریدن برای چی؟ اونم توی جامعه مانند ایران بعد از 7 سال در 27 سالگی تو بری و به عنوان یه دختری که طلاق گرفته بری تو اون خونه با اون خانواده با اون مشخصات با تو راحت و آسوده باشن. آخه عزیز، با یه گفته به قول معروف همسایه و دوست و یا فامیل دو مرتبه بابای تو به هم میریزه. یعنی یک کمی به موضوعها و مسائل واقعی بینا نگاه کن، تکلیف و رو همه مطالب رو نریز. موضوع ازدواج تو مهمه، 7 سال رو اونجا گذروندی، به اندازه کافی میدونی 7 سال بعد چه خبره، تقریبا 80-90% همینه. اگر میخوای اینو قبول کن، اگر نه هر ضرری، هر خطری، هر درد سری داره رو باید بری توش برای جدایی. اگر آماده ای که راه بهتر انتخاب کنی که مشاور است، شاید بتونید مسائلتون حل کنید برید، ولی اگر نمیخواید نمیتونید، تمام عزیز، هزینه شو باید بدی. تو رفتی مغازه ای میخوای یه کیفی بخری، به تو میگن 10 یورو، با 10 یورو تو بدی، تو نمیتونی میگه من کیفو میخوام پرم نمیدم. تمام عمر تو اینجوری بازی کردی. دندان پزشک میخوام بشم، درسشو سخته. ازدواج میخوام بکنم، آدمش مناسب نیست. طلاق میخوام بگیرم ولی نمیخوام بگیرم، میرم دو تا شهر یا دو تا کشور. اصلا میگم همینجوری من مات و مبهوت میم. تا کی میخوای؟ و حتی نه اینکه من شکایت و گله دارم، این کاملا حق توه. دلایل تو هم شاید بسیار موجه باشه. حتی کدوم شهر کشور زنیم کنی، من برام کشور به این دلیل مهمه که انگلیسی زبان، آلمانی زبان، یک زبانی است که فقط دهمه جون باش حرف میزنن. اینا موضوعای مهمیه. بعدم تو کجا هستی؟ یه زمانی دفعه سر از یه منطقه‌ای در میاری یا اصلا از یه جایی هستی که دندان پزشکی اونجا به در نمیخوره، حتی اگر سخت و مشکل هم باشه. بعد مشکل تو زبانه. 2000 تا لغت هست برای کار دندان پزشکی، بعد از که یاد گرفتی با 90% مسائل همراهی. خودت میگی که زحمت بسیار میکشم ولی در حد بقیه بچه ها هستم. پس بنابراین کار مشکلی نیست. برای توی که تو این سن و سال برات مهمه درس خوندن، ازدواجت هم که اینقدر به امری، خب درس تو اقلا میخوام چی کار کنی؟ بشینی پای تلویزیون یا با دوستات بری تو خیابون بگردی؟ بعد میخوای پاشی بری ایران، از خونه خاله به خونه عمه بری، بشینی پرت و پلا حرف بزنی؟ دلت خوش بشه اسم این زندگیه؟ یعنی یه زندگیه که جای گفتگو داره عزیز. مسائل مخلوط با هم نکن. تو دو چیز اصلی و اساسی داری، یکیش ماجرای ازدواج و طلاقت، تکلیفش رو روشن کن. دوم موضوع درسته، و وقتی مشخص کردی که حاضری هزینه‌شو بدی، حالا بهتر اینجا برای تو با توجه به امکانی که داری اروپاست یا ایران. من مطمئنم تو اگر به 100 تا از دوستای دختر بگی که من دو تا راه دارم که در اروپا دندان پزشکم یا در ایران، بسیارشون حکم به زندگی در اروپا میکن. نمیخوام بگم همشون، بسیارشون. حالا نمیکنن. خودت تو ببین کجا راحتی. بعدم این دلتنگیت برای خانواده از کجاست؟ تو به خاطر گرفتگی دلت با ازدواج غلط از اون خونه اومدی بیرون.
آقای دکتر، من آدم وابستگیم نیستم. یعنی من بعد از 3 سال رفتم ایران، یعنی اونقدر وابسته نیستم بگم به خانوادم. آقای دکتر، واقعا درسم هم دیگه از امسال دیگه کلن کلینیک میشه دیگه، اونقدر یعنی درس خوندن نداره، یعنی بیشتر عملی داخل بیمارستانه. آقای دکتر، واقعا احساس میکنم همون حرف شما درست، من واقعا میخوام از این زندگی فرار کنم. آقای دکتر، به خاطر اینکه من تمام سعیمو کردم یه راه پیدا کنم که داخل این زندگی بمونم، اما آقای دکتر، یعنی هر روز که میگذره اصلا هیچ راهی که پیدا نمی کنم، هیچ بدترم احساس میکنم از روز بعد قبلم هست. یعنی آقای دکتر، از هیچ نظر هیچ نقطه مثبتی تو این زندگی نمیبینم و بازم میخوام فرار کنم.
خب فرار نکن، طلاق بگیر عزیز. فرار با طلاق فرق میکنه. فرار همینی که باید یه شهر یه کشور دیگه همینجوری مزدوج بمونی با 1000 تا فوایدشو نداری، هزینه‌هاشو داری. درست میشه که آدم حقوق نگیره ولی بری هر روز 8 ساعت کار بکنی. خب نکن دیگه عزیز. اگر من که نمیدونم، اگر راهی برای حل مسائل مشکلاتون نیست، اگر دوتایی نمیخواید یا نمیتونید، بهتره جدا بشید. برای جدایی هم با جنگید هزینه کرد برای که خلاص شید. جدایی رو هم با ماجرای رفتن تو دو شهر و دو کشور حل نکن عزیز. بستا این استخون رو رای این زخم نگه ندار، عفونت میکنه میکشد. این اول. دوم، الان به من برمیگردی میگه من قسمت درسام تموم شده. آدم که قسمت درساش تموم شده میخواد درگیر کار کلینیک بشه در یه محیطی مانند اروپا با اون آزادی با اون راحتی، ول کنه پاشو بره ایران، اونم به عنوان یه زن.
آقای دکتر، واقعیتا از شوهرم میترسم که ممکنه اینجا مشکلی واسم به وجود بیاره اگر بخوام ازش جدا بشم.
نه آخه عزیزم، من نمیفهم او چرا نخواد از تو جدا بشه.
آقای دکتر، چون من یعنی با روانشناس هم که صحبت میکردم، میگه که تو آدمی هستی که همیشه تو زندگی میخوای آدم خوبه باشی و همه رو راضی کنی، یعنی خودت رو فراموش کردی. آقای دکتر، من توی مدت هیچ وقت مشکل ما یعنی خیاناتاشو دیدم اما هیچ وقت بهش
نگفتم. من اصلا حرفم این نیست. ببین باز نره حاشیه عزیز، چرا او نخواد تو رو طلاق بده؟ برای او بودن تو دو شهر و دو کشور چه فایده داره؟ چرا میخواد تو رو به عنوان همسر نگه داره؟ چرا؟ او فکر میکنی چرا؟
آقا دکتر، اون میگه که تو آدم مهربونی هستی، آدمی هستی که پشت کار داری، واسه زندگیت همه کار میتونی کنی و میگه از نظر ظاهرم مثلا آدمی هستی که نظر من خوبی و بعد آقا دکتر
آقا اینو چه ارتباط عزیز من، تو مهربون هستی ولی میخوای بری دو شهر دو کشور مختلف زندگی. ما با هم رابطه جنسی نداریم. من میرم سراغ زنای دیگه، به تو خیانت میکنه. من از اینکه تو دور برم نباشی خیلی راحت ترم. بعد تو دختر مهربون، شما واقعا حالتون خوبه؟
آقای دکتر منم دقیقا همینا رو میبینم، نمیخوام بمونم. یعنی
نه باز رفتی اونجا عزیز، بحث و منحرف نکن. بس من اینکه شوهر تو، آخه این حرفا دروغه عزیز، این حرفا غلطه. شوهر تو گیرش اگر مخالف باشه که من شک دارم، چیز دیگه است. مهریه مسئله شماست؟
آقای دکتر من مهریم زیاد هست اما میدونه که
عزیز من هیچی نمیدونه. تو بهش نگفتی میخوام تو اگر برگردی بگی که مهرم حلال و جونم آزاد ولت میکنه؟ تو آخه هنوز چرا حرف نمیزنی بهش؟ بهش بگی آخه این چه زندگی، بیا ما جدا بشیم.
آخه دکتر یعنی چون وقتی عصبانی میشه، من دو سه مرتبه عصبانیت رو دیدم واقعا ازش میترسم.
خب بنابراین کمک بگیر. همینی که میپرسم کدوم کشوری، کمک بگیر عزیز. یعنی چی؟
من کشور آلمانی زبان هستم.
تو من برگردم بگم من به خاطر اینکه همسری که اصلا نمیدونم چرا وقتی حرف جدایی بزنم عصبانی میشه، میترسم ازش. چیش میترسی؟ بعد تو یه همچی زندگی تو موندی؟ هزینهشو یه دفعه بده، اصلا میزنه تو رو میکشه، بهتر همه خلاص میشه دیگه. اینجا برای چی آخه عزیز؟ چرا تو دنیای خیالی درست میکنی؟ مردی که میگه تو برو ایران، معلوم نیست اونجا چه میکنی. مردی که به تو میگه برو یک شهر دیگه، نمیدونی تو الان چه کار میکنی. این یک مرتبه وقتی بگی من میخوام جدا بشم، اینقدر دردسر درست کنه. چه دردسر تو اروپا، چه دردسر این درست کنه؟ با کمک یه دوستی اگر مسئله اینه، نه اینقدر جا به جا نشو عزیز. تو خودته که دلت میخواد هیچی تغییر نکنه ولی همه چیز عوض بشه. آخه این که نمیشه هیچی، همه چیز ظاهرش همجوری بمونه ولی هیچی اون چیز نباشه. آخه عزیز یه برنج رو باید پختش تا بشه پلو و الا برنج میمونه تو کیسه. من نمیفهمم تو رو. یعنی تو به من میگی یه مقدار اومدی سراغ واقعیت، تکلیف واقعیت روشنه. تو اینگونه که تو داری میگی، اینگونه که این مرد رو داری معرفی میکنی، این ازدواج غلطه. بیا من که نمیدونم ولی فرض میچنی پاش بیست تا پای مرگ جدا شو. تمام شد. یه مشکل تو حل کن. بعد هر کدومش یه بازی و بهانه در می بهش نگفتم، به خانوادم نگفته بودم، این دفعه گفتم، به اون نگفتم، اصلا خبر ندارم اون چه میکنه. میدونم مخالفت کنه، مخالفتش عصبانی، بعد چه ازمش از شر تو خلاص میشه. وقتی بدون مهریه نداره چیزی هم نداره، بعدم با کسای دیگه هم هست. من نمیدونم اطلاعات تو رو چیکار کنم عزیز، ولی وقتی من اطلاعات رو کنار هم میگذارم به نظر من اصلا اینا توهمه. تو دلت بازی چیزایی تو ذهنت میخواد که نمیخوای جدا بشی، میخوای اسم شوهر بالای سرت باشه، چرایش هم نمیدونم، برای که واقع بینانه نیست. بعد یه دفعه تبدیل میشه به پدر، اونقدر خوب میشه که من برم تهران برای من خونه بگیرن، یه دختر مجرد مطلقه زندگی کن. آخه شوخی داری تو؟
آقای دوست من دقیقا بخاطر همین نمیدونم واقعا من برم اونجا واقعا حرف
عزیز اصلا ول کن با ایران رو. من الان موضوعم طلاق و ازدواج تو. تو با همسرت صحبت میکنی ببینی چی میشه، یه کمک یه دوستی رو میگیری، میره پایش میشه، میگه ما زندگیمون اینجوریه، من از اون موضوع هم خبر دارم، بدون که وارد جزئیات بشی. به نظر من نه تو خوشحالی نه من، بیا جدا بشیم، من مهریه هم نمیخوام. تمام.
آقای دکتر من کشور آلمانی زبان هستم و اونقدر اینجا روانشناس ایرانی نیست.
اصلا من روانشناس کنم، یه دوست پیدا کن یا خانومی باش حرف بزن، با هم دوتایی برید بشین حرف بزن که نگران عصبانیت ایشون هم نشی. حرف بزنی و اگرم ایشون از حد خارج شد حتما کمک بگیر که نخواهد کرد. مثلا تجربه کنم، مثلا مطمئنم تو بگی میگی منم مدت ها دنبالش بودم.
آقای دوزه هیچ وقت نمیخواد باور کنه. یعنی الان مثلا من اگه بهش میگم چرا با این دختر این مثلا بعضی وقتا میبینم داره چت میکنه آقای دکتر سری پاک میکنه اصلا میاد میگه اصلا اینجور چیزی نیست.
حالا مثلا چی کار به اون دارم؟ من که نگفتم راجب دختر حل کنیم، چرا رفتی اونجا؟ عزیز من یه آدمی مرده، ما میکنیم تو این قبرستون خاکش کنیم یا تو اون قبرستون، بحث من اونه. بس من نیست که کدوم بیمارستان ببریم حالشو خوب کنیم، مرده. بیست سر یه حرفی. من اصلا کی گفتم تو برو؟ من گفتم بهش بگو که تو از همه چی خبر داری. به تو گفتم تو وارد بحث شون شو. گفت همچی چیزی هم نیست. گفت خیلی خوب نیست. نیست. من که نمیخوام باش بری اثبات کنی چیزی رو. حرف تو این است که تو به نظر میرسه با من یا من میدونم با تو زندگی خوبی ندارم، میخوام جداش. اگر میخوای این کارو بکنی، نمیخوایم که نمیخوای. انتخاب توئه. به هر حال ببین چه میکنی، ولی کمک دوستانه تو بگیر، نه به خاطر مشوره. کمک کنارت باشن که اون ترسی که تو داری که به نظر من خودش هم جای گفتگو داره نباشه. برای خوشحالم باهات صحبت کردم.
ممنون، مرسی. لطف کردین
آقا دکتر،
ممنون از کمک تو.
خواهش می‌کنم. مرسی عزیز.
خدا
نگهدار. شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باش.
بهروز، اون چمدون بزرگرا از انباری بیا.
سلامتی سفر قندهار؟
خیر، یه هفته هاوایی، یه هفته برزیل، دو هفته هم هاوانا.
از آسمون پول رسیده؟
نه خیر، از دفتر کامران یدیدی رسیده.
ای چک تو من ببینم. مگه میشه هر دومون تو یه ماشین یه تصادف، اون وقت چک تو 10 برابر من؟
ماشین یکی، تصادفم یکی، ولی وکیلمون نه یکی. 100 دفعه گفتم گول من ارزونم، من همچینم، من همچونم و نخور. تو هم بیا پیش یدیدی. حالا من هاوایی و برزیل و هاوانا، شما با چک وکیلت، یه شام با مامانت اینا.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
خوش به حالت.
حالا غصه نخور، تو هم بارو شمیدونه تو بیار.
Representations, testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty or prediction regarding the outcome of any legal matter.
برای نخستین بار در لس آنجلس شنبه 10 دسامبر
جان مریم سری بالا کن، منو صدا کن.
صدای مهر آواز ایران محمد رضا صادقی.
نمیشه قصه ما رو.
به همراه ارکستر باشکوه و گروه رقص به رهبری حامد پورسایی در شبی به یاد محمد نوری.
ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست.
تهیه بلیت میوزیک باکس، شرکت کتاب و کیو مارکت. 310-741-2080 cmptticket.com.
اگر یک شب تو را در خانه دینم.
صدای مهر آواز ایران محمد رضا صادقی، شنبه 10 دسامبر، آراتانی تئاتر، cmptticket.
جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزند، متخصص زنان و زایمان، دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، عضو 08.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هر چه زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لابهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجام نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجام هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلوی یا لاف‌هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی، 310-855-71-71 310-855-71-71.
خیلی ساده.
دایانا راش، طراح معروف پوست در نیویورک، دوستان عزیز و همیشگی خود را به 9th فروش مجموعه جدید پوست‌های 2016 در لس آنجلس دعوت می‌کند. این مجموعه شامل مانتو، کت، جلیقه و شال‌های گوناگون با قیمت عمده فروشی از 50 تا 5000 دلار است. دایانا راش فشن شو از 1 شنبه 4 دسامبر تا 5 شنبه 8 دسامبر از ساعت 9 صبح تا 7 بعد از ظهر در اولمپیک کالکشن برگزار می شود. 11301 اولمپیک بولوارد www.dianarush.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
از اینکه وقتتون رو به هم دادین بی نهایت ممنونم.
خواهش کنم بفرمایید.
قبل از شروع حرفم اجازه میخوام که بگم خیلی 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 دوستتون دارم و اولین مردی هستید که بعد از پدرم در حرف زدن، تکیه کردن به حس، در اطمینان و باور داشتن بهش واقعا احساس آرامش و امنیت میکنم. چون از کودکی باهاتون در ارتباطم، شما جزئی از زندگیم شدین. یعنی بخشی از زندگیم که به هم تو هر زمانی چه خوشی چه ناراحتی، حتی حال خونسا هم به هم انرژی میده و هم راهکار بهتر بهره بردن از لحظات و وقایع. من بخش زیادی، خیلی خیلی زیادی از زندگیم و بابت علم و خردی که به هم دادین قدردانتون هستم و با وجود اینکه در جایی هستم که هنوز عقاید دست و پاگیر خود فرماس، بوسیدن دستان شما و با آغوش کشیدن حرمت وجودی شما رو نوعی عبادت میدونم و حتی شکر در درگاه الهی. شما از بهترین 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 نعمتهای زندگی من بودید و هستید. امیدوارم خدا به منم این توفیق رو بده در رکاب شما خدمت کنم و راه پرگوهر شما رو ادامه بدم و روشنی بخش از خان مردمم باشم، مردمی که شک ندارم تشنه علمن. آقای دکتر خیلی خیلی دوستتون دارم و به جد به تک تک عزیزانی که در کنارتون هستن، از همکاران، از همسایه، از کسی که باتون زندگی میکنن و معاشرت دارن واقعا قبطه میخورم و امیدوارم که هرچه زودتر شما رو از نزدیک ببینم و در درگاهتون سجده شکر کنم. بله من خیلی محبوب و خیلی دوست داشتنی ازتون تشکر میکنم.
ممنونتم چون یه ذره قطع کردن تو با توجه به اینکه پشت سرم حرف میزنی مشکله، ولی به هر حال ممنونتم و خب بیا اونو پشت سر بگذاریم. و چه خبر هست خانم عزیز؟
آی دکتر، من آخرین باری که من صحبت کردیم یه حالت ناراحت شد و بعد قطع کرد، یعنی قطع شد تلفنم، دست خودم هم نبود. اینو میخوام بگم من از ابتدا متفاوت بودنم و یعنی از وقتی که یه جورایی میتونم زندگی فهمیدم چیه متفاوت بودنم و فهمیدم نسبت به همکلاسی های خودم، هم دوره یا دوستانم. چیزی که اون لحظه منو ناراحت کرد بیان واقعیت نبود، این بودش که من پدر و مادرم اینو انکار میکردم. وقتی میگفتم فکر من درگیره، ذهنیت مشغولی دارم، مثلا میگفتن داری بازی در میاری و یا اینکه مثلا تو خرجی خونه رو مگه میدی که ذهنت درگیر و اینجور چیزا. حالا به اصرار زیاد من مامانم تونستم راضی کنم برم سراغ روانپزشک و رفتم روانپزشک و ایشون حالا یه حرفایی زد و نسبت به سابقه خانوادگی که خب من یک دایی دارم، دایی بزرگ بزرگ من که دو قطبی هست، مثلا گفت این احتمالش هست که در تو باشه، ولی خب اون موقع میگفت هنوز چیز کاملا واضحی در تو دیده نمیشه که بخوام مثلا راجبش حرف بزنم برات. و بعد آقای دکتر یه موضوعی که هست اینه که الان من دیشب خب رفتم این مطالب مانیکا اینا رو خوندم، توی مطالبش دیدم فقط یه پر انرژی بودن خیلی به من میخوره و یکی افکار بزرگ منشانه و جدید و مهیج. اگر نه باقی چیزا مثل خشم گرفتن، تحریک پذیری، نمیدونم از کوره در رفتن و یا حتی لحاظ خورد و کاره که هر چیز که اون تو بود، حتی لحاظ ظاهری و این دو چیزا در من نیست. من چون آدم درون ریزیم خیلی دیر میتونم، یعنی مثلا عصبانی نمیشم تا چه اتفاقی بیفته که دیگه مثلا من از کوره در برم، که اصولا من اگه از کوره در برم محیط رو ترک میکنم و اصلا خشم رو در رابطه با دیگران هیچ وقت نداشتم.
حالا البته ببین عزیز، ماجرای منیک دیپرشن با خشم میتونه با توجه به ویژگی روانی و زمین ها نباشه، ولی فرض کن صحبتی که داشتی در برنامه قبل، خب یه مقدار افکارت با هم در رقابت بودن که کدام به صحنه بیان و کدام موضوع رو مطرح کنی. اون موضوع مهمیست، یعنی اون ریسین تات علامت مهمیست. چرا؟ برای که سیستم مغزی تو یه مقدار خبرها رو میفرسته پشت در میستن و هول میدن اون یکی رو به کنار برای که خودشون میخوان بیان. یا فرض کن زمینه برای خوشبینی و مثبت بودن از جانب دیگه و یا مطلب دیگری که اشاره کردی، یعنی اون احتمال هست، نوع خفیفش میتونه باشه، حتی میتونه ماجرا اونقدر هایپر منیک نباشه، بیش فعالیتی باشه، هایپر اکتیویتی باشه، یا میتونه اصولا یه مقداری پر انرژی و پر نیرو بودنت باشه. یعنی اونا هم همه دست به دست هم میده، ولی از اونجایی که یه مقدار ممکنه با توجه به حرفایی که خودت زدی اون اختلالات درونی یا درون سیستمی داشته باشی، گفتم که به ماجرای دو قطبی بودن یا منیک دیپرشن یه توجه داشته باش. البته علامتی تا به حال یا در حدی که من یادم میاد درباره افسردگی نگفتی، بنابراین میتونی یه حالت هایپومنیک، حالت خفیف شیدایی یا سرخوشی رو اون گوشه ذهن داشته باشی. شاید هم به دلیل ویژگی هایی که داشتی و وضعیتی که بوده اختلال مثلا فرض کنین شخصیتی است که اون یه مقدار زمینه رو برای مواردی از این قبیل فراهم کنه. شاید هم تو اصلا هیچ پر مزدان نیست، یه مقدار استراب پنهان، وسواس و یا بیقراریه. یعنی اون گوشه نشسته و در نتیجه با تو چنین میکنه. نتیجتاً اگر روان پزشکی که رفتی یه مقدار فرصت بیشتری برای شناخت خودت به ایشون بدی و ضمناً اگر ایشون فکر حتی برای آزمون این که چند اندازه اینا به صورت جدی مطرحن به شما دارویی داد و ببینه که ظرف یک ماه تأثیراتش و یا تغییر در شما چه هست، خب اون خیلی مشخص‌تر میکنه کدامی که از ناس. برای که ببین عزیز، مثل ایمونه که من یه بدنی دارم که یه جام خون ریزی داره و ممکنه دیده نشه و یا من اهمیت یه خون ریزی داخلی باشه که از بیرون مشخص نباشه، ولی وقتی که مثلا دارو میدن اون علائم و نشانهایی که قبلا بوده از بین میره، پس نشون میده که تشخیص درست بوده. بنابراین من نمیخوام توصیه‌ام به روان پزشک تو این باشه که دارو بده، ولی اگر خود ایشون فکر کرد که برای مدت کوتاهی برای مطمئن شدن از اینکه در چه حدی هست یا نیست، اون کارم میتونن بکنن، چون بسیاری از این داروها وقتی که پاسخ میده، تغییر مطلوب رو وجود میاره، نشون دهنده که تشخیص درست بوده یا اون تشخیصی که احتمالی بوده حالا به صورت قطعی در میاد. حالا اگر فکر میکنی موضوع غیر از این هست، یا البته گفتم ماجرای حالت منیک دیپرشن و یا حالت منیک بیشتر برای من در اون توانایی ها مرتبطه، ولی ماجرای خشم و عصبانیت میتونه به دلیل شرایط شخصیتی یا محیط اجتماعی به صورت عصبانیت در نیاد، ولی شاید به صورت عصبی یا نوراتیک در بیاد. اون رو بعدم باید دید که کجا احتمالاً ممکنه سرکلش پیدا بشه، که در یه محیطی مانند ایران و با توجه به دختر بودن، با توجه به اینکه ازدواج نکردید، ای بسا بدن خودش رو در روابط احساسی عاطفی یا جنسی شما نشون بده، جای دیگه به اون صورت اون رو نتونید ببینید. به هر حال احتمالات وقتی که هست آدم یه دقتی میکنه ببینه بهش میخوره یا نه، ولی اگر خودت با یه دقتی و یا واقع بینی بهش نگاه کردی اون رو در خودت ندیدی. ولی باز جمله رو تکرار میکنم، من ممکنه حالت منیک نداشته باشم و از مثلا 15 تا علامت منیک 3 تاشو داشته باشم، و خب مثل یه دختر زیبایی میمونه که ممکنه حالا یه جای بدنش اونقدر زیبا نباشه، دختر نازیبا یا مرد نازیبایی که مثلا چشمان قشنگی داره. بنابراین اونا رو هم همچنان باید در محاسبات مربوط به شخصیت به حساب آورد. میگفتی عزیز
آقای دکتر در رابطه با بیش فهم، من اصلا اول که رفتم پیش روانپزشک واسه درس بود، مثلا تمرکز نمیتونستم روی خوندن داشته باشم، یعنی میدونین استارت خوندن برای من خیلی خیلی سخته، ولی وقتی که شروع میکنم خیلی راحت، مثلا اگه گفتم این فصل رو بعد تمام کنم تا تمام نکنم از سر جام بلند نمیشم. به خاطر همین به من ریتالین داد، ولی وقتی من ریتالین خوردم انرژی من یعنی مثلا 1000 برابر شد، در حدی که نمیتونستم سر جام بشینم، لرزش پا گرفته بودم، بعد حتی ضربان قلبم رفته بود زیاد که گفت قطع کن، یعنی گفت تو بیش فعالی نداری و نیازی هم به ریتالین نداری، یعنی اینو کنسل کرد واسه من. ولی از روی سابقه خانوادگی به من گفتش که شاید همین حالت خیلی خیلی خفیف منیکو داشته باشی، قرص هم داد، ولی اگه بخوام واقعیت موضوع نیا کنم من تأثیر چندانی روی عملکرد من نشه، یعنی من همونی بودم که هستم، تنها فرقی که شاید کردم که حالا من این فرق رو بر حسب علم خودم میدونم اینکه صبورتر شدم، یعنی دیگه با مسائل درگیر ذهنی نمیشم و توی ذهنم خیلی راحت مثلا میگم این آدم فلان فلان نمیخواد بشه همیت بدی میذارم که یا فلان موضوع به درد تو نمیخوره راجبش فکر نکن یا فلان رشته، یعنی خودم با خودم تجزیه تحلیل میکنم میذارم کنار و صبرم خیلی خیلی بیشتر شده. قبلا حالا این صبر کمتر بود، در حدی که مثلا نکه بگم نازک نارنجی باشم اونجوری، نه ولی تا مدتی شاید راجع به یه موضوع فکر میکنم، ولی الان اونجوری نیست. یه موضوع شاید نهایتش یک شبانه روز وقت، اگه خیلی خیلی مهم باشه شاید یک شبانه روز وقت منو بگیره، دیگه برای من اهمیت نداره اگه نتونم حلش کنم یا مثلا نتونم به نتیجه برسونمش. بعد موضوع بعدی که من گفتم افکارم با هم دیگه مسابقه میدن، منبابه نیستش که مثلا فکر دومم میخواد از اولی جلو بزنه، اونجوری نیست. من میترسم بیان کنم، یعنی شاید این به خاطر این مثلا حرفی بوده که مامانم از بچگی من مثلا میگفته هر حرفی رو هر جا نزن. وقتی میخوام یه صحبتی رو کنم، حتی اون حرف شاید یه چیز ساده دوست دارم باشه، یا مثلا چه لباس قشنگی، از تعریف گرفته تا مثلا پرسیدن یک سوال، این مثلا ریسک نمی کنم برای اینکه این کار رو انجام بدم. جدیدن این اتفاق باز برای من بیشتر شد، یعنی بیشتر تو خودم میرم و میگم خب از این آدم بپرسم نپرسم، بهش بگم نگم، یعنی این حالت تو وجود من هست، نه اینکه مثلا فکر اول و دوم از من سرقت بگیره. یا وضعیت کارامه که گفتم، برنامه می‌نویسم، برنامه‌ای که برای خودم می‌نویسم اولویتاش منطقی، یعنی مثلا درس اوله و مثلا کار بعدی دوم سوم، ولی موقع عمل کردم منطق من میره کنار و احساسات من میره. یعنی شاید اول مثلا تمیز کردن اتاقم باشه بعد درس خوندن، یا نمیدونم، یعنی کارهایی که اصولا تمرکز زیاد میخواد مثل درس خوندن و منم بهش علاقه نسبتا کمی دارم، میره آخر جدول. میدونم این کار به ضررم هست، ولی هی خودم رو بازی میدم تو این، یعنی یه جور فرار میکنم، میگم نه الان مثلا نمیخوام بخونم، برم فلان کار رو کنم. فقط تو موضوع درسه که اینقدر با خودم کنکاش دارم و یه خود اذیت خودم میکنم، اگر نه تو روابط دوستی، روابط با خانواده، تو هیچ کدوم، حتی فیلمی که میخوام نگاه کنم، تو همه برنامه ریزی خاص خودم دارم، دقیقا بهش میرسم، آدم منظمی هم هستم، ولی توی درس خوندن به اون نظم واقعی که باید برسم نرسیدم.
نه ببین عزیز، بذار من چون میرسیم به پیام دوست نکته بگم. اولا همینقدر که تو میگی صبورتر شدی بعد از خوردن دارو، نشون دهنده یه تضاد درونی بوده که میزان خشم تو رو پایین آورده و یا انتظار تو رو که دلیل اصلی خشم پایین آورده، بنابراین اون علامتشونه. دوم این که تو وقتی میرسه به بقیه موارد، به دلیل اینکه بالای اونا هستی، توانایی اداره کردن خود تو داری. این درست مثل وقتی میمونه که تو بخوای یه کار ساده‌ای، تمیز کردن خونه رو انجام میدی، پس جایی برای نگران نیست. وقتی وارد موضوعای جدی میشه، شاید باشه که امروز گفتم چون درگیر رابطه به اون صورت نشدی، همچنان میمونه تا اون زمانی که اتفاق بیفته. اما کنار این مسئله باز که یکی از همون ویژگی‌های میتونه آدمی باشه با مشخصات تو، ماجرای قبول رنج هست و پذیرفتن درد و به تأخیر نینداختنش. خب تنها موضوعی الان تو زندگی تو که به صورت جدی مسئله درسه که تو رو محدود و مقید میکنه، وقت زیادی رو میگیره و غالب اوقات هم ها یا به دلیل دودلی یا به دلیل به هر حال سنگین بودنش برای تو مسئله است. بنابراین اون جایی که تو میرسه به یه آزمون جدی کار رو خراب کنه، یعنی روزی که تو برگردی بگی من میخوام لباسمو بپوشم، یه غذای برای خودم درست کنم، ولی وقتی به تو گفتن برای 20 نفر یا 200 نفر غذا درست کن، گیر میافتی. بنابراین همچنان نشون دهنده اینه که توانایی هوشی و عقلی تو و ضمناً پشت کارت به یه مقدار توجهی برای اینکه به دنبال هدف ها و برنامه هات بری، تو رو به صورتی درآورده که میتونی تو زندگی از خیلی های دیگه خیلی خیلی جلو باشی و موفق باشی. ولی همچنان در حالی که تو از بقیه سرعت دویدنت بیشتره، ولی همچنان میتونه یه خاری یا یه میخی تو پاد باشی. اون چیزیست که من میخوام گوشه ذهن داشته باشی که این رو در مقام مقایسه با دیگران یا حتی با خودت نادیده نگیری. چون اگر من توانم این هست که دو برابر دیگران سرعت داشته باشم، ولی به خاطر اون خار یا میخ به جای 100% بهتر بودن 70%، 30% من هنوز به خاطر اون خار هست که گرفتارم و نمیتونم بگم چون پس چلو افتادم، پس بنابراین من هیچ خاری یا میخی در بدنم نیست. دقت بیشتری میخواد و توجهش، ولی نه در حدی که وسواس باشه. حالا در خصوص مسئله درسم وقتی شروع میکنی، علتش این هست که توان اینو داری که بقیه چیزا رو یه ذره خاموش کنی بنابراین عامل مزاحم نمیاد سراغت که پاشو تلویزیون تماشا کن، پاشو چنین کن. و به همجاست که تو این گونه موارد برخی از اوقات باید کار شروع کرد. من برات مثالی میذارم. من خیلی از اوقات ممکنه یه روزی بخوام در خانه باشم یا در یه شرایط محدودی و فرض رو بر این بگیرم که ریشمو نمیخوام بذارم، ولی فکر کنم که زدن ریشم کار درستیه. غالب اوقات این کاری که میکنم بیشترشو برم دارم یه ذره ریشمو میذارم و حالا تکلیف من روشنه دیگه. من هیچ چاره‌ای جز این ندارم که بقیه ریشمو بزنم، چون دیگه با اون وضعیت نمیتونم ادامه بدم. متاسفانه مثل برنامه قبلی که این گرفتاری است که ما از ایران اخیراً پیدا کردیم، بعد از یک ساعتی که روی خط هستی تلفنتون قطع میشه. از این بابت متاسفم، ولی به هر حال منم به پیام ها رسیدم. فکرم میکنم با هم گفتگوونو در این باره داشتیم، مطلب خاصی دیگه هم نبود. اجازه بدید بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
مرکز مشاوره تورنتو، ارائه دهنده خدمات روان درمانی در تورنتو، به مدیریت مهشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و روان درمانگران کانادا، در خدمت شما. درمان آسیب‌های دوران کودکی با روش هیپنوتراپی و روانکاوی، درمان استراب، افسردگی، اداره کردن خشم، درمان بیماری PTSD یا استرس پس از سانحه با روش EMDR، درمان مشکلات سکس بانوان، وجنسمس و مشکلات جنسی و مشاوره و تست های قبل از ازدواج. مرکز مشاوره تورنتو به مدیریت مهشید عباسی در خدمت شما. تلفن 647-994-2494 647-994-2494 www.tfcs.ca.
خانمای عزیز، اگه میخواین کارتون توی آشپزخونه مثل من راحت تر بشه، اگه میخواین از پاک کردن و خرد کردن سبزی راحت بشین، اگه میخواین چاقو رو برای همیشه کنار بذارین، اگه میخواین مهموناتون از دست بخوتون مثل من تعریف کنن، سبزیجات آماده مصرف قرمه سبزی، آش، پلو، کوکو، نعنا جعفری، کرفس، بادمجون و پیاز سرخ شده با نام گندم و تایید FDA در دسترس شماست. حتما قیمت‌های گندم را با محصولات مشابه در فروشگاه‌های ایرانی مقایسه کنید. به زودی محصولات دیگری به بازار عرضه خواهد شد. محصولات گندم 949-280-93-94.
افتخاری دیگر برای سیروس ترابل. سیروس ترابل با کسب رکورد بیشترین فروش بلیت در پروازهای جدید شرکت هواپیمایی لوفتانزا از سن‌حوزه به ایران، به عنوان معتبرترین نماینده فروش لوفتانزا از سوی این شرکت انتخاب شد. سیروس ترابل با استفاده از این موقعیت استثنایی با عقد قرارداد اختصاصی با شرکت لوفتانزا قادر است تا بلیت‌های این شرکت را با امتیازهای ویژه و منحصر به فرد ارائه دهد، تا در صورت لزوم باعث صدها دلار صرفه‌جویی برای شما شود. استفاده از این امتیازات انحصاری و فقط در اختیار سیروس ترابل است و از طریق هیچ یک از سایت‌های فروش بلیت از جمله وبسایت لوفتانزا قابل دریافت نیست. برای استفاده از این موقعیت استثنایی هم اکنون با سیروس ترابل تماس بگیرید. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87. سفر راحت و ارزان فقط با سیروس ترابل. www.sirustravel.com.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
همتا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که طعم تون نداره،
نمی سوزونه
و بوی بد دهان تولید نمی کنه.
تفاوت بلک گارلیک صدف با سیر معمولی مثل تفاوت یک شراب خوب کهنه در مقابل انگور تازه است.
بلک گارلیک صدف یک فراورده بی نهایت خوشمزه، پرخاصیت
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
صدف را در صدف.com ببینید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
می‌خواستم چند تا سوال داشتم ازتون بپرسم. اولیش اینه که یه دو تا اون عمومیه، دو سه تاش فکر کنم کوتاه مطرح کنم همشونو. اولیش اینه که اونی که آدم باید صداقت داشته باشه تو رابطه‌اش، توی اون موضع آدم قبلا با رابطه کسی داشته قبلا با اون کسی که هستش جان.
نمیشه بهمتون عزیز، نه چیزی را گفتم عزیز جان.
آها ببخشید، یکم صدای شنیدم، یکم صوتم آهسته میشنم چون بعد میخواستم بدم که خب توی ایران هم این صدق میکنه، یعنی حتما آدم باید در این مورد صحبت کنه، یعنی باید بگه آره داشته.
ببینید عزیز، موضوع دو تا نکته است. یکی این که مهم اینه که شما چه جور ازدواجی میخواهید داشته باشید. یکی ازدواجی میخواهید که اساسش بر نابرابریه، اساسش بر بازیه. خب طبیعی است نه، یعنی من به این نتیجه فرض کنین میرسم که در یک جامعه مانند ایران تو اگر بخوای صمیمی و صادق باشی و اگر بخوای خودت باشی، امکان ادامه زندگی رو و یا حتی آغاز ازدواج رو نداری. در نت پروس مثل این است که با آدم بگم با کت شلوار نمیتونی بری تو استخر. خب تکلیف روشن. اگر واقعا در این حد میبینیدش و معتقدید که این بازی مثل بازی فوتبال که شما با توی زمینی باشید خیلی فرق میکنه با شطرنج و بدنتون درگیره تا شطرنج که احتمالا فقط با حرکت دستتون و بیشترش هم مغزتون داره کار میکنه. نه اونو میفهمم اتون عزیز، ولی اگر شما به دنبال یه رابطه سالمی هستید باید بیان کنید، اما هرگز وارد جزئیات نمیشید، چون وارد جزئیات شدن همون و گرفتار شدن همون. اما اینکه شما بخواید این گونه عمل کنید بعدن علائم و نشانه هایی باشه، دلایلی باشه، که خب فرقی نمیکنه. یا اون آدم فرضش بر این باشه که شما دروغ، روزی که من فرضم بر اینه که اگر از آدم‌ها بپرسم به من دروغ میگن، خب من اینو الان همکنونم دارم عزیز. بنابراین برخی از قد گفتنه ای بسا صلاحمه، برای که او که میدونه من دارم دروغ میگم، پس چرا حقیقت رو میگم؟ اینه که مورد به مورد فرق میکنه، ولی حرفی که میزنید بسیار اصولی و اساسی است. من در چه حدی میخوام در ارتباط با یک کسی قرار بگم؟ آیا یک ازدواج امروزه که مبتنی بر صراحت صداقت، خواستم و میگم حرفمو میزنم، میخوام خودم باشم و اصلا از این پیام که هر کس میخوای باش خودت نباش بیرون آمدم، اونو ترجیح میدم، حاضرم هزینهاشم بپردازم، درد سر و گرفتارشم پیدا کنم بعد. ولی یه زمانی هست که میگم نه، اینجا این کار شدنی نیست و در نتیجه قاعده بازی اینجا راه رفتن شنا کردنه، پس منم باید مانند بقیه شنا کنم. خب اون موقع باید بپذیرم که یه نوعی از زندگی رو من انتخاب کردم و دارم ادامه میدم که حتما توش آسیب است و پشیمانی و پریشانی، برای که با وضعیت نمیخونه عزیز. یعنی میدونید مثل اینمونه که عزیز، شما فرض کنید در یه جامعه مانند ایران شما نمیتونید بگید مثلا این راز بیزینس و شغل من، انتظار دارن سوال ازتون میکنم شما جواب بدید، در حالی که خیلی راحت در یه منطق محیط اقتصادی پذیرفته شده با حرمت نفس و شما حق دارید به فروشنده بگید این جنسی که دارید من میفروشی $10 خود چقدر خریدی. ولی وقتی در ایران شما اینو میپرسید و اگر اون آدم حقیقتشو بگه مسئله دارید، اون میگه اصلا $11 خریدیم داریم به ضرر میفروش. بنابراین شما قاعده بازی اونجا بر تجاوز یادمه در سوالش و در نتیجه جواب یادم متجاوزم دروغه. خب این بازی رو اگر من دوست ندارم اون کار نباید بکنم و تو اون جامعه نباید باشم، ولی مطلبتون رو متوجه هستم. به همین جهت هست که من باید این مقدار تصمیم بگیرم میخوام چه ازدواج کنم و آیا اصلا ازدواجی از قبیلی که درست نیست، حالا هرچه هست، آیا اصلا آدم باید بره دنبالش؟ من چرا گرفتارم؟ به همجاز که من همیشه مطلبی که داشتم عزیز برام مهمه، ازدواج خوب خوبه ولی ازدواج بد خیلی 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 بد، و به همجاز که ازدواج بد نباشه.
من همین فکر دارم، ولی مثلا مثلا با یکی برخورد کردم که دیدم آدمی بود که میدید همچین دروغ همو بدونه اذیت کردن نگفتم، یعنی وقتی که پرسیدش که مثلا اول که خودم بازیشو درآورم، چون اذیت هم توی ماجرا همیشه از اول خودم شروع میکنم کرم این سالو ریختن که مثلا خب چه جوریه آدم داشت هی مثلا می دونین این بازی رو در میارم که تو داشتی که من مثلا آتا در دستم بیاد که حالت این که مثلا حالا که تو داشتی من حق دارم دروغ بگم.
نه 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 ببینید
اگه چنین آدمی هستی که تو
نه آخه نه سب کنین سب کنین همجا بیستید نه این که این استدلال شماست و اتفاقا میتونید کاملا نتیجه غلط تر بده.
درست
یعنی میدونید چی؟ ببین عزیز من وقتی میخوام از تهران برم اصفهان نمیتونم به سمت شمال برم. بنابراین شما اصلا حرفتون درست. شما وقتی که میاد برای خودتون این استدلال میکنی که اگر تو رابطه داشتی من هم میتونم داشته باشم ولی حالا که نباید بگم و درست کنم به تو دروغ میگم، شما باید بدونید که در حقیقت در این کارو خرابتر میکنی. ولی خب اگه میخواهید بکنید اون انتخاب شماست. یعنی اون کار درستی. ببینید عزیز باز جمله‌مو تکرار میکنم، برخی از اوقات هدف ممکنه به غلط انتخاب بشه ولی راه حداقل درسته. ولی شما به نظر من حتی اگه هدفتون درست باشه راهتون غلطه و اون کار دستتون میده.
بعد مثلا من الان سوالم خواستم با هم کوتاه بشه ولی خب بحث ایجاد کرد که پس من مثلا توی رابطه این کارو کردم که هی به طریقای مختلف هر دفعه اشاره کردم، گفتم اگه یه آدمی باشه باید، یعنی نگه، اگه میگه انقدر مهم آدم براش انرژی بذاره. اگه آخر سرم دیدم خب طرف اینکه ببین من اگه بفهمم میمیرم، خیلی مثلا سنگین و اینا. حالا نمیدونم
برای چنین شرایطی نه. ببینید عزیز، ببینید صبر کنید، ما تو دنیایی هستیم که امروز متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم بسیاری از اوقات واقعیات یا حقایق آشکار میشه، فقط معمولا در بدترین موارد. بنابراین روزی که من عرضم همیشه به دوستانی بوده که روزی که شما با یک کسی میرید بیرون باید ببینید که اگر آنچه که مربوط به شما هست رو او بدونه میخواد به شما ادامه بده، اگر چنینه برید، اگر نبید بیرون. بنابراین روزی که یه مردی مثلا داره به شما میگه من اگر یه چیزی از این قبیل باشه میمیرم، شما باید بدونید که این تصمیم قطعی نهایی حتمی رو گرفتید که از این رابطه بیاید. برای اینکه نه در حقیقت آسیب به اون آدم و آسیب به خودتون. علاوه شمایی که فرضتون بر اینه که من یه روابطی رو میتونم داشته باشم و داشتید، آدمی رو پیدا کنین که به این موضوع اونقدر اهمیت نده. یعنی شرط اول شما این است که او با دانستن همه چیز راجع به شما، گفتم نه جزئیات، همه چیز راجع به شما، همچنان شما رو میخواد یا حاضر دوستی رو ادامه بده ببینه به کجا میرسه. خب اونو پیداش کنید عزیز. درست میشه که شما میرید با یه کسی بیرون، وقتی فهمیدید زن داره نمیخواید ببینیدش دیگه.
خب پس ادامه
حالا
اینو
آخرسر
یه
بعد حدی میفهمم
که من
چه
حد مثلا اگه بخوام برم بیرون، چون یه دو ساله با همه ترجیح میدم بگم که، یعنی اگه
قبلا هم شما الان چند سالتون عزیز؟ 27. خب چون ببینید عزیز اگه دختر 20 ساله بگه من رابطه اینو داشتم که معمولا هم درسته، خیلی فرق کنه با دختر 30 ساله، برای که تمام دخترای 20 ساله تا 30 ساله به هر حال اتفاقاتی ممکنه تو زندگیشون افتاده باشه. مثلا اگر من برگردم بگم این آدم که 20 سالشه احتمال رابطش کمتره تا آدمی که 30 ساله هست، در هر موردی، یعنی مورد یه فرد به خصوصی درسته ها. یعنی همه آدما، ببینید شما مثلا یه تا 20 سالگی رابطه ای نداشتید ولی از 10 تا آدم 7 آدم بین 20 تا 30 سالگی داشتن. پس بنابراین وقتی شما به 30 سالگی میرسید احتمال رابطتون بیشتره. نتیجتاً بسیار از اوقات وقتی شما به جای 27 که الان شما گفتید بگید 37، اون وقت برای یه آدم مشکل میشه که بپذیره این دختر خانم مثلا از 14 سالگی که الان 37 سالشه 23 سال با هیچ کس رابطه نداشته، یا اصلا کسی به صورت جدی تو زندگیش نبوده. خب برش قابل قبولید، 27 راحت تره، ولی اگر شما 17 بودید خیلی راحت تر میشد پذیرو. جمله‌مو تکرار میکنم، متاسفانه آدم‌ها استدلال میکنن که خیلی دخترای 17 ساله هستن که 10 برابر بیشتر از یک دختر 27 ساله رابطه شدن. حرف درستیه، ولی هر کسی رو در ارتباط با خودش باید قبول کرد که در 17 سالگی رابطه‌اش کمتر از 27 سالگیش بود و این بحثیه که مطرحه.
میگم پس اینکه هر بحثی که من اعتماد هر میشه آخر
یه ذره بلندتر صحبت کن عزیز،
پس اینکه آخر سر به این نتیجه برسم که من چجوری بگم آخرش، پس هم یکم حالا مشکلات دیگه هم بگم. یعنی اصلی تر من خودم قبلا چند تا رابطه رو تجربه کردم، اونجایی که من راحت بسن خیلی بلند صحبت کنم، چند تا رابطه رو تجربه کردم که خودم رو داره اذیت میکنه به خاطر اینکه موندم هنوز، مثلا چون علتش مثلا نامعلومه چرا این کارو کردم، مثلا از روی از روی حالت معمولی و عادیش نبوده. من خودم تو خودم این قضیه شیدایی و افسردگی خیلی احساس میکنم دارم، تازگی ها که مثلا برنامه شما رو دیدم گوش دادم، بعد هی استدلال مختلف یادم چرا این کارو کردم، واسم علتش مهمه، یعنی واسم ناراحت هم نمی کنه وقتی که بفهم علتش چیه، معلوم بودن علتش عزیز هم میکنه، چون احساس میکنم مالک خوب شده باشم که بخواد بعدا خودم رو محافظت بکنم از هر اتفاقی، حالا یکی اتفاق آسی بوده برای من. مثلا اینجوریه که فکر کنید اینجا که ایرانه، مثلا فکر اینجا اگه خارج بود من حالا تینک برم توی بار، بعد شب فقط با یکی خیلی بدونی که بشناسم، اصلا کاملا بلاین سیکس نه حتی بلاین مثلا دیت برم، فقط این رابطه داشته باشم، صبح مثلا طرف هر چقدر بخواد ابراز ادامه دوستی کنه دلم نخواد، یعنی فقط در این حد که با حالت روحیه بعد آدم بره یه مکانی و اینو بخواد و این مثلا اینو نه از روی حس اونجوری، بلکه مثلا از روی ناراحتی چیزی واسه دست دادن نداره و یه اتفاقاتی رو همینجوری میذاره بیفته.
خب نه سب کن ببین، سب کن عزیز ببین، اینجا مردمان معمولا دو گونن، یه کسی هست که میره با یک کسی بیرون با یک کسی همخواب میشه ولی 5 دقیقه بعدم نه یادشه نه خوب و بدشو متوجه، خب اما یه زمان است که کسی مثل تو میکشدش. ما اینجا مسئله داریم، یعنی اینجاست که نشون میده تو خودتو درگیر کاری کردی که مجموعه یا ظرفیت کلی روانی تو اون اجازه رو نمیداده و اونی که مسئله است. حالا بعدم این که تو بخوای به چرایی رفتار در اون زمان برسی و حلش کنی، این به تنهایی شدنی نیست، یعنی یک کسی میخوایی که کمکت کنه، چون به راحتی تو میتونی خودتو گول بزنی و همچنان اون موضوع رو در صندوقخونه قلبت نگه داری برای آسیبای بعدی، در حالی که اگر تو با یک کسی که آگاهه صحبت کنی میتونه کمکت کنی که اونو سر جای خودش بذاری، حتی بپذیری تا چه اندازه توش احتیاج بوده، تا چه اندازه خشم بوده، تا چه اندازه هوس بوده، تا چه اندازه کنجکاوی بوده، تا چه اندازه اصلا کار غلطی بوده یا بدی بوده، و بنابراین درست مثل این که تو یه چیزی رو یه مقدار گوشت برات خریدم، شما نمیدونی 1 کیلو یا 10 کیلو، حداقل تکلیفت با موضوع باید روشن باشه، ولی این کمک میخوای عزیز.
الان با مثلا در حد مشاوره که الان با شما داشته باشم نمیشه تشخیص داد؟
نه، برای که اون وقت بیشتری میخواد و بعدم من یه پرسش هایی رو معمولا تو این گونه موارد دارم که رو خط رادیو مناسب نیست و بعدم درگیر، چون ببین عزیز گفتگویی که من روی خطی رو دارم نه کار روان درمانی و تراپیه و نه حتی یه گفتگوی سیستماتیک علمیه، بلکه یه گفتگویی بر اساس اصل آزادی بیان برای نشون دادن جنبه ها و جلوه های بسیار جالب و جاذب انسان و حتی پیچیدگی ها و یا به هر حال پنهان کاری های انسان ها، برای که ما خودمونو بیشتری کمی بهش توجه کنیم و بشناسیم. در حقیقت مثل یه چراغی است که آمده برای که اگر کسی دلش بخواد چیزی رو ببینه توجه بکنه، به همین جهت است که هیچ وقت به اون نتیجه نهایی نمیرسه، ولی فرض کنین در اثر گفتگویی که الان با شما دارم، مثلا من اگر 3 ساعت تا 5 ساعت فرصت گفتگو با شما رو در یک چارچوبی که ماجرای آشکار و علنی مثل رادیو نداشت میتونستم به خود شما تصویر واقعیتون نشونم، یعنی میتونستم به یه جایی برسم که یه آینه بردارم بگم خانم عزیز که تا به حال صورت خودتو ندیدید، حالا نگاه کن به چشم و ابرو و دماغت که صبح تمام مثلا 27 سال رجوع شنیدی ولی هیچ وقت صورت خودتو ندیدی. بنابراین کار درست روان درمانی این است که چهره روانی واقعی من رو به من نشون بده و بنابراین من بدونم، منی که این همه درباره چشم و ابروم صحبت کردم، مثلا این چه جوریه، و این اون چیزیست که معمولا ما ازش خبر نداریم، ما بر اساس واکنش دیگران، حتی نه تا پاسخ دیگران، یعنی ریاکشنی که دیگران میکنن و حوادث و اتفاقات دوربرمون به یه نتیجه رسیدیم که خب این منم، ولی غالب اوقات واقعا ما اونی که فکر میکنیم نیستیم. حالا بگذارم ازت خواهش کنم که ما پیام ها رو بشنیم، شما فکرتو بکن، اگر مطلب دیگری هست یا مطلبی هست میخوای مطرح کنی خوشحال میشم با هم صحبت بدم. چنگ و رنجمند با ما باشیم.
من رادنی مصریانی هستم، وکیل رسمی ایالت کالیفرنیا و فدرال با بیش از 20 سال تجربه و تخصص در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلاف کارمند و کارفرما. از کودکی از بچه‌های ضعیف در مقابل بچه‌های زورگو دفاع می‌کردم. الانم فرقی نکرده. فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می کنم و حق مردم رو از کمپانی‌های بزرگ و شرکت‌های بیمه می گیرم. من رادنی مصریانی با همکاری گروهی از وکلای آگاه با تجربه و موفق با قدرت از شما برای کسب حداکثر حقوق قانونیتون دفاع میکنم. ما تا به حال از هزاران نفر دفاع و میلیون ها دلار خسارت دریافت کردیم و این تخصص ماست. با ما تماس بگیرید. 866-570-70 866-570-70 و یا به وبسایت ما مراجعه کنید mesrianilaw.com.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جو دل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ماه.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
ببینم تو چرا اینقدر نگرانی؟ این کاغذ مغازه جیه تو بسته؟
چه میدونم بابا، صد جور نامه و آگهی از شرکت های مختلف برای من که چند ماهی دیگه 65 سالم بشه، موندم کدوم رو انتخاب کنم.
این که فکر کردن نداره، و زنگ بزن به صوفی. هم من هم همسرم با بیمه صوفی تماس گرفتیم، اونا برامون هم بیمه مدیکر هم بیمه مکمل گرفتن. تازه کارت عضویت رایگان جیم هم همراهش اومد.
چه جالب،
با این بیماری که میتونیم به هر دکتری که دلمون میخواد مراجعه کنیم. تازه هیچ مبلغی هم پرداخت نمی کنیم. از این بهتر میشه؟
فکر خوبیه. شمارش چی بود؟
818-933-4-0 بیمه صوفی.
818-933-4-0 License number 0F00747.
تا زنگ بزن به صوفی.
عزیز دلم، قول داده بودی انقدر دیگه با تلفن بازی نکنی. ها
بازی نمی کنن که، دارم قضا سیفالس میدم بیلی بیلی کنن
با بازی کردن رو تلفن.
این که بازی نیستیس، اپل سولان آتم میسیم ویوه.
دوباره رفتی اپ خریدی؟
اپل ندادم که، اپل سولان آتم جون مجانیه.
خب پس دیگه من برای بابات سفارش بده که شب میاد من دیگه نخوام قضا درست کنم.
دی من دیگه سیفالس دادم، شما بولو myhatam.com سیفالس بده.
خوب شد یه چیزی ما از شما خواستیم.
همینو بگو.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش میکنم جانم.
آقای تو میخواستم اجازه دارم حالا با صحبتی که شما فرمودین، باز تا یه حد خیلی کوتاهی، خیلی کوتاهی، دستیز چهار پنج جمله بازم همونو پی بگیرم.
حتما عزیزم، نه راحت باشم جور که راحتی عزیزم.
میتونم باشه. میخواستم بگم ببینید، آخه قضیه که من تجربه کردم اینجوری بود که اولا که کلن من خیلی حالم، دو سال پیش قبل از آشنایی با دوست پسرم خیلی حالم بد بود، بعد به حدی که اصلا نمیفهمیدم. پیش یک روانپزشک میرفتم با یه مشاور خانوم، با یه روانپزشک آقا، دیدم نمیشه با اون آقا ارتباط برقرار نمیتونم بکنم، حرف مشاوره هم بزنم. رفتم پیش روانپزشک هم عوض کردم که خیلی هزینه خیلی بالا بود، تقریبا مثلا ساعت الان 200 تومن اینا سوزن. اون موقع همه پولی که در می آوردم کار خاصی نمی کنم، اگه منشی مثلا دو سال رفتم منشی مطبم، همه رو فقط واسه میدم که حالم خوب بشه.
صبر کن قبل از که پیش بری، دوتا شرایط و وضعیت بدی که داشتی چه بود که حالت بد بود؟ یعنی چی بود؟
خیلی پیش اومد که حسش خیلی شدیده، خیلی شدیده خودکشی داشتم، خیلی دیگه داشتم نزدیک میشدم به این فکر پیش میرفتم. خب همیشه آدم این را جست گرفتم.
نه متوجهم، دیگه چی؟ برس خودکشی.
بعد این که
خب آخه چون علامت دو قطبی و منیک دیپرشن رو نشون میدی عزیز، با یه مقدار اختلال شخصیتی جان.
بعد همین من از نظر جنسی هم خیلی حالتهای علکی شدیدی رو تجربه میکردم، یعنی هر وقت حالم بعد همون با شیدایی و چیز دیوونگی در ارتباطه، یعنی وقتی که خیلی خیلی ناراحت باشم و افسرده باشم به این اتفاق میفته، حالم بد میشه. هر وقت که استرس داشته باشم، هیجان زده باشم، وقتا افسرده و ناراحت باشم. بعد حالتهای بعد اون تو حال بعدم این بود که مثلا کاری که می‌کردم کاری نبود که همون دقیقا تحمیلی بود، حالا هر کاری مثلا جنسی چی، مثلا با دوستی می‌گشتم، دوست دختری که مساعد مثلا رابطه داشتم باهاش مناسب نبود.
خب آره عزیز، برای که نه ببین عزیز، برای که یه جوری می‌خواستی خودت رو تنبیه کنی، یعنی حتی تو میتونستی اگر آشپزی می‌کنی من نگران بشم که چاقو رو به دست ناگاه نزنی. نه ببین اونو میشه کاملا فهمید عزیز، یعنی اونو روزی چرا تا فکر خودکشی؟ برای که در من یک کسیه که در من اذیت میکنه، من میخوام از بینش برم، چون یک کسی در یک کسی دیگر رو میکشه دیگه، و الا خودکشی که معنی نمیداد، یک کسی در یک کسی دیگر رو میکشه و تو اونی که فکر میکنی هستی رو میخوای از بین ببری.
واسه همین حس ناراحتی از وجدان دارم، چون احساس میکنم این کارا رو به خاطر آسیب زدن به خودم، یعنی چیزی واسه دست دادن نه، من که میخوام خودم بکشم دارم میمیرم، خب چیزی واسه دست دادن حالا این کارا میکنم دیگه، حالا اون کارا
ولی خب آخه دوگانگی هنوز سر جاش عزیز، یعنی مثل ایمونی که اگر آدمایی که خودشونو میکشن، اگر بعد از اینکه خودشونو میکشتن و به نتیجه میرسیدن، یعنی میمردن، اگه زندهشون میکردن متوجه میشدن که اون که زده اونو کشته باز مسئله و مشکل داره. بنابراین این حالی که تو داری میگی برای که از صحبتات پیداست دختر باهوشی هستی، این شماره یک، اما منیک دیپرشن سنگین داری و به خاطر اون اختلال شخصیتی و روی اونا باید کار بکنی عزیز. و چیزی که داریم که اصلا غیر عادی است. من خانمی بود که من گفت مگر چون حالت منیک داشت، لیتیوم دکربونات داشت، چون نمیخورد، در یه روز می‌خواست با 5 نفر همخوابه بشه. برای که تنها راه نجاتش برای که بتونه خودشو آروم کنه این بود.
بله، بعد همین مثلا این جور هم که داشتم به این صورت که یهو وسطش اصلا خیلی متفاوته، چون نمیذاشتم که توی راه نیافتادم، توی قضیه نیافتادم حتما. خب ولی همون چند بارم خیلی متفاوته، داستانه مختلفه، ولی بدون سیزش کنم جنزت واسه من نداشت.
معلوم عزیز، نه معلوم عزیز، نه ببین
حساب یه ها وارد میشه، مثلا یه ها چی میگم، چی کار دارم کنم، یعنی قشنگ بعدش هم مثلا یه مشکل شخصیتی هم که دارم، شخصیت ضعیفی که دارم، مثلا فکر کنید هنوز با طرف رو دیدم میگم خدایا این چه مثلا چه کاری، این آدم چه نوع آدمی هم کنم، مثلا باش تو ماشین مثلا همونجا نه نمیتونم بگم ببین من مثلا میدونی، چون که با حالت جنون بازی یا دیوونه بازی رفتم اون قضیه رو، مثلا دیگه روم نمیشه که از وسطش بگم ببین من حالم خوب نبود اونجوری گفتم.
نه نه میدونی چی عزیز، تو درست مثل اینکه بری رو صحنه بخوای رول مست رو بازی کنی، مجبوری تا آخر مست بازی کنی.
آفرین. مثلا یه جایی که خطرم بود این کارو خطره، مثلا کجا داری میری، نتونستم در یعنی دیگه خودم قشنگ تحمیل کردم، بعد تو انقدر حماقت چیزی دارم، مثلا دلم حتی بسوزه واسه این که طرف گناه داره، مثلا وسط کار تناش نذارم، یعنی انقدر توجیه های مسخره و حتی فهمیدم انقدر مریضم که میدونی که فهمیدم خوب نشدم. خب دو سال حالم خوبه واسه این که توی رابطه ایشت فکر میکنم خوبی هستم، ولی مثلا میبینم همیدن دارم خودم این میدونم، مثلا با اون دختری که دوست بودم گفتم که از همون اول خب فهمیدم دوست نیست، دوست که نشه روش حساب کرد و خیلی ناامن باشه که حس دوستی به آدم نمیده، خیلی دلم تنگ میشد، یه مخواهی مثلا شدید مخواهی زنگ زد، من گفتم آره من مریضم، یه مقناطیسی به این دارم، من گفتم بابا چرا چرت و پرت میگی به خودم، اینکه اصلا یعنی یه دقیقه فکر کنی اصلا چجوری تو آدم خوبی میبینی که بخواد بره تنگ شه، بخواد بگی دیوونه بودم، جاذبه دارم. چه جاذبه؟ کسی که آسیب زننده به تو بود، کسی که اصلا واسه اطرومی عرضش کالا بود، حالش رو مقدر خطر قرارت میداد.
حالا بهت میگم عزیز، بیا موضوع رو یه جور دیگه نگاه کن. بیا فرض رو بر این بگیر که تو در خود تو دو تا آدمی، یکیش بد است، یکی خوب است، یکی دوست، یکی دشمن. خب طبیعیه وقتی تو بتونی به دشمن آسیب بزنی خوشحال میشی، ولی وقتی که دیدی این آسیب اون آدم داره به تو هم میرسه، درست مثل جفت تو هست، خب معلومه توش دو دل میمونی. یعنی کاملا حالت عزیز علاوه بر ماجرای منیک دیپرشن، زمینه یه مقدار شخصیت هیستریانیک و شخصیت بوردرلاین هم داری، یعنی اونم هست. حالا من بگو چند تا خواهر برادر شما دارید و چندمی هستی؟
حالا برادرم، من دومی هستم.
یه دونه برادر داری؟
بله.
چند سال از شما بزرگتره؟
7.
حالا یه سوال دارم، البته اگه دلت میخواد جواب بده. آیا وقتی دوره کودکیت بوده مورد آزار جنسی قرار گرفتی؟
آره، ولی این که به این صورت که همین موقع تو خاطرتون بپرسم بگم این پتانسیل چه اتفاقاتی واسه دارم رقم میزنه که من رابطه شدم با مادرم تو مدت ها تا دو سال پیشم در جریان قرار میگیرم، همیشه از 4 سالگی هم دیدم.
و اون خیلی بد است. هیچ تمام مثلا بوردرلاین یعنی همین دیگه، تو مرز و حد نمیشناسی دیگه. چه رابطه بین پدر و مادر و آنچه که پدر و مادر فقط مربوط به اوناست با بچه‌شون ندارن. بنابراین بسیار طبیعی.
بعد مثلا اینا رابطه کلا بد بود، هم آتیشم بعد اونم مثلا چیزای خیلی بد جور بود. میدونی خیلی چیز بدی.
میدیدی یا میشنیدی؟
هر دوش.
یعنی اصلا اونا متوجه نبودن تو میبینی؟ یا خودتو به خواب میزدی؟
من تو نفتالگی تا 8 نفتالگی با اینا بودم، بعد فهمیدم، بعد به مامانم حتی گفتم، بعد بابام انقدر اینو خیلی نابالغن تو خیلی بعد یعنی خیلی شخصیت بعد بچگونه خیلی شدیدی دارن. یعنی همین الان مثلا فکر کنم بخوام بیام پای تلفن دعواش رو با اصلا مطرح کنم، حتی رعایت نمیتونم بکنم که دعوا رو بگم الان کنم حرف بزنیم که مشکل هشه، یا دعوا میکنم همه جا یه جا. مثلا آدم باشه اصلا امنیت نداره و اصلا بچگی با این امن نبودیم. مثلا بابایی ها فکر کنید چنین برخوری داشته باشه که من عصبی شدم که میخوان من از اتاق بندازم بیرون. بعد مثلا متوجه همیشه بودم دیگه فهمیده بودم، گفتی همیشه میگه همه چیز باید واسه آدم توضیح بده. مثلا برای من 9 سالم مثلا فکر کنید برخوردی که مثلا انگار داره با یه کسی که آگاهه و با یه کسی که باید بدونه حرف میزنه. مثلا خیلی من همون موقع شوک شدم، گفتم ای بابا عجب.
نه معصومیت کودکی تو رو نادیده گرفتن دیگه.
نه اصلا بنده خدا میدونید من واقعا عصبانی دیگه نمیتونم باشم. من یه مدتم مشکلی که خیلی داشتم تا قبل از 13 سالگی شدیدا نوع کشتن بابا مادر زنی
بود،
خیلی طولانی مدت. بعد ولی کلا آخه بخوای نگاه کنی اینا خودشون هم از نظر اقتصادی وارد اینا خانواده اینا با هم فامیلن، ماماناشون دختر خاله بودن، یعنی دوست یه قبیله یه روستا یه شهرن یه فامیلی حدودا، هم از نظر اقتصادی شرایط هر دوشون هم کلا شرایط خوب نیست خانوادگی. هم من همشون رو فکر کرد ما این شکلی که مشکل داشته بس طلاق بودیم بعد خدا خودشون مشکل داشته، هم ارث مشکل داریم، هم تو موقعیتی که بودیم اقتصادی خودش پتانسیل خوبه واسه یه آدم مشکل داره تحصیل دادن، میگم هم ارث و جنایی خیلی بدی داریم دیگه.
نه دو طرف خراب، هم ارث هست و هم محیط. حالا یه سوالی
یعنی بابای من خودش بنده خدا گفت واقعا نبوده، یعنی اینجوری نبود که مثلا یعنی پیشوری حماقتش در حد یه واقعا کودک دو سه ساله.
حالا رابطت با برادر چطور عزیز؟
خیلی دوریم از هم، یعنی دلی خوبیم خب، ولی نه مشکل هست و نیست و
اوکی. حالا اون بکنم
سواله نیستیم، چهار نفر پیش هم جمع میشیم. حالا مثلا چند وقت پیش یه مثل کوچیکم که دهشت حالا اون بعده خونه تا دشتایبه دعوت بودیم، بعد چیز بود، بعد مثلا من و مامانم روزه گرفتیم و این ناها دعوت کردم و من هی این گفتم بگو به این، بعد مامانم نگفت و من تگیری نکردم که بگم که مثلا بیل خوری بیشتر دونه قرض رو درست میکنه. بعد داداشم کلافه شده بود ناراحت بود، یعنی چی خب بگید روزه واسه من، بعد هی شروع کرد مسخره بازی. حالا ما هم واقعا آدم دینی نیستیم، یکم همینجوری هر دو ما جذبی شده بودیم روزه گرفته بودیم. بعد اینجوری خبت از آخر سر هر دو ما مرادو داشتم میمین چه ها نفری نمیتونی پیش هم تحمل نده. حالا من برسم مامانم شروع کنم و بابام دیگه این بچه ها کنترول بده من کنترول بده اینا، دیگه یه جوری داشتم گفتم درد میکنه بریانی یه جوری ردمون کرد و منم خودم رد کردم که اینا برن، یعنی همه با هم نمیتونیم یه جا خیلی دووم بیاریم.
نه متوجه. حالا من برگردم چون به یه دلایلی مهمه، تو خودت مورد آزار جنسی قرار نیفتی ولی اولین بار ارتباط جنسی به صورت نسبتا نه فقط بدنی جنسی در چه سنی بود؟
آخرش دوباره میبینم خودم چه که تجربه کردم.
آها.
من خود ارزایی خیلی زود تجربه کردم.
رای اون که عادیست، اون که طبیعیست که بوده.
بعد خیلی دوتا موردم که خیلی داشتم، یکی چت کردن خیلی آزار دهنده اعتیاد بوده، چون اصلا واسه من معنی نداشت. مثلا این بودم سلام سلام، بعد میرسید به اینکه از اجنسی چیزی هست، خب من میرفتم دوباره سراغ بعدی. یه مکالمه خیلی کارهای تکراری، یکم همین خدای رضای خیلی بهش اعتیاد داشتم دیگه، چند بار یعنی شده بود انقدر این کارو کردم که حالم بد شد، مثلا دیگه فرداش حالم بد بود، از هوش رفتم، قندم افتاده بودم، چیز شده بودم، توانم رفته بود انگار.
حالا
ولی خب خوب شدم، خیلی خوب شدم.
حالا چی خوندی عزیز؟ رشته تحصیلی چیه؟
من مترجم میخونم الان ارشدم، ولی خب بی‌معنی، فقط واسه اینکه زندگی رو بگذرونم. اگر از اونو بودم که بچه بودم خیلی از خودم توقع داشتم، ولی خب بعدش گفتم نه، همون بهتر من در همین سطح بمونم. همون توقعشی که شما که من قبلا کش کردم، چون فامیلمون از اونان که هر کدوم به چه از نظر مالی چه از نظر تحصیل توقعشی بهشون داده، از اون ور ترکیدن بچه هاشونو خانواده که پوکیدن، میدونید نتونستن تعادل رو برقرار کنم. من گفتم خب بهتره که من بیشتر به درونم رسیدگی، آسیبا انقدر شدید شد که به خودم مجبور شدم برسم تا اینجا، حالا بخوام برم های دکترم بشم، چی تحویل میدم مثلا وقتی حالم خوب نیست.
نه برحال عزیز، احتیاج به یک کمک یه خانم روانشناس آگاه دانا داری که یکی دو سالی باش کار بکنی، بتونی خودتو پیدا کنی. توانایی های هوشیت بهت اجازه میده که خودتو پیدا کنی، ولی بیوشیمی مغز تو رو به هم میریزه و ضمناً باید مواظب باشی یه موقع گرفتار اعتیاد نشی، برای که اگر اون بشی میتونی تا پای مرگ بری.
الان خیلی خوبه، اما مشکل اینه که خب بگم اگه چطور نباشه خب این فایده نداره که من در اونجا خالیام که وقتی یکی هست خوبه.
نه به خاطر اون نیست عزیز، مرحله یک هستی که یه مقدار تعادل شیمیایی بهتر شده و اینو از طریق
تا بعد اینجوری بشه. آخه
برای که مثل آدمی که تش گرسنه است، بعد غذا میخوره دیگه نیست، بعد دوباره گرسنه میشه، اون تغییرات دیگه که خارج از کنترل توئه و به نظر من اون مایه ارثی است. نتیجتا تو اگر داروی مناسب بد بدن 70-80% میتونن زندگی تو به راحتی تنظیم کنن، 20% دیگر هم باید با کمک روانشناس در جهت انتخاب این که چه بکنی چه نکنی کمکت کنن که با مشکل جدی روبرو نشی، ولی باید به خودت یکی دو سالی فرصت بدی. ضمن این رابطه هر چه هستی میخوای نگهدار، ولی با سرعت تصمیم نگیر، برای که ممکنه تصمیم جدی تو در مورد اینکه چه کنی، نگرش داری یا قطعش کنی، یعنی ازدواج کنی یا قطع کنی، کار دستت بده. بنابراین یه ذره آهسته برو، بگذار یه ذره حالت بهتر بشه که بتونی انتخاب درست بکنی که بعداً باش پشیمونی نرش باشه. ولی به هر حال جان،
من فقط تو سوال خیلی کوچیک دارم بپرسم. یکی این که این من پیش روانپزشک که میرفتم به شفاهم همین بود که من چرا دو سال پیش که حالم بد بود پیش شما دقیقا بدترین یعنی همین تجربه هایی همون زمانی اتفاق افتاد که من با شما داشتم کار میکردم. توجهش این بود که خب تو تازه اومده بودی، من هنوز اونقدر شناخته نداشتم.
نه خب اونقدر نمیدونسته اونم بیش از اون سرش نمیشده، ولی به نظر من حال تو بعد از یه ساعت معلومه چیه. حالا ولی خب اونقدر نمیدونسته عزیز،
منم همین حالم خوب نیستش که ادامه بدم، چون به قول شما من از اولم از نوزادی هم مشکل با مرد داشتم. حالا
نه حتما خانم باید باشه عزیز، ولی آخه تو بعد از این مدتی وسواسی میشی سر به سر اون بگذاری.
نه بابا اون بند خدا
که اونو نمیگم، نه اونو نمیگم، ولی اگر یه آقای دکتری بود 35 سال خوشتیپ بود زنم نداشت اون وقت چی؟ اون
از اونم اینه که حرس هم میگیره، خیلی از آدم ها خشکی میشن مثلا چیزی که میگه باش خیلی راحت هم، ولی خب نجم میگیره ازش که چرا خب من اون موقع کمک نتونست بخوره.
نه خب نتونست قدم... نه دیگه مردم رو در حد تواناییشون انتظار داشته باشه. زن... سال دوم جان،
همین که این در مورد این رابطه داشتن ها با سه پسرم مطرح چطوری بکنم؟
به نظر من بهش بگو فعلا نمیخوای راجبش حرف بزن.
خب من
بشه
گفتم نه، دو
سال من در آقسه ایم، بنابراین کاری دنبالشو نگیر، ولی به هر حال ببین عزیز دو تا نکته،
اگه چیزی خواست بشه بهش بگم درسته؟
نه به نظر من گفتنش کمکت نمی کنه، مهمش این است که اگر او کسی است که با دانستنش به هم میریزه تو به خاطر حفظ او نباید بگی، ولی فکر ازدواج باشم لطفا نه.
خب حالا پس ترجیح میدم اگه اینجوری آخرش هم امتحان کنم که اگه قراره انتخاب کردم چه باش ازدواج بکنم بگم و برم.
نه آخه داستان چیز دیگه است. نه بی خودی حالا باز قصد آسیب به خودت نداشته باش، به علاوه اصلا من بری بعد کجا میخوای بری؟ اشکال کاری که تو رابطه بعدی کارت بدتر میشه. این رابطه رو در جدی که من به تو چی گفتم، این رابطه رو فعلا بدون هیچ گفتگویی در این باره ادامه بده، کمک یه دکتر روانشناس خانم خوب رو بگیر، وقتی حالت بهتر شد میتونه بهت بگه چی کار بکن، ولی فکر ازدواج با این رو دوام نکن چون منجر به طلاق میشه. فعلا
ایران همه مشاورا میگن که نگو، یعنی
من حالا اونا مشاورا هستن عقلشون بیشتر نیست، من کمتر، من نظر خودم رو گفتم.
بی خود
بی خودی بنابراین منو به جنگ اونا ننداز.
من خودم مخم همش درگیر و نمیتونم خیلی دروغ فروغ کنم چون به این همه چی گفتم.
نه آخه نه، از این بابت ها دختر بهتری هستی تا اون چیزی که خودت به تو فکر می‌کنی. مواظب خود باش. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
یه چیز کوتاه، خیلی کوتاه، اینو بذارم واسش پخشه به نظرتون؟
حتما نه.
نه خیلی
خوب. مواظب خود باش. بای عزیزم. شنگ و نجمن با ما باش.
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center. West Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی، دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون، ایالت تگزاس، آمریکا. تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز، تشخیص به موقع و درمان سرطان‌های پیشرفته و سبوالعلاج با استفاده از مؤثرترین روش‌های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکا است. امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا اسکایپ. مرکز درمان سرطان وست چیس آنکولوژی سنتر دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700 713-523-6700. وبسایت westcca.com.
آبیار مای درخورسم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرخی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
سب کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم، ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-10-10. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 3-8 ایرونیا
خودشه. 818-745-10-10. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
شیرین جون، کجایی؟ قربونت برم. بیا چند تا از بچه‌ها رو دعوت کنم شام امشب دور هم باشیم.
ایوا، من که آمادگی ندارم. تو هم همینطور بیخبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد. همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد. یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمیه که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرصع پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه. پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40.
روی خط پول با آنجلو طالبی A Certified Financial Planner.
با عرض درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به هر جا هستین خوب و خوش باشین. برنامه روی خط پول و تقدیم حضورتون میکنم. مانجلو طالبی هستم، Certified Financial Planner، Beverly's Financial Planners A Registered Investment Advisor. امیدوارم که روز خوب و خوشی داشته باشین. چقدر باد شدیدی هم تو LA داره میاد. هر جا هستین موضوع باشین باد نبره تتون یه موضوع باشین پولاتون رو باد نبره. برزدم ما امروز بمیم که بازار مخلوطه. یه موضوع مهمی که از تو ایتالیا این بازار داره به یه رفراندوم همه پرسی در ایتالیا که میتونه تغییر زیادی در نوع حکومتی ایتالیا بذاره، و اگر این رفراندوم نره اونایی که ضد یورو هستن بیان، بهش میگن 5 star، یه چیز هست، یه کلاب یا یه پارتیه تو یه حزبیه در ایتالیا. اگه اونا بیان خیلی ضد یورو هستن، حتی میتونین دلار بسیار قوی تر کنی. یک شنبه نتیجه میاد بیرون، چون نخست وزیرشون گفت اگه این پس نکنه، من این رفراندوم پس نکنه، اون استعفا میده و بازار داره خیلی به اون الان نگاه میکنه. چون اگه این اتفاق بیفته وضع اروپا تغییر پیدا میکنه، شاید همه بخوام برن واحدهای پول قدیمی خودشون رو داشته باشن. بعد بدونیم چه اتفاقی میفته. در حال حاضر یه گزارش هم راجع به مشاغل داشتیم که بهتر از انتظار بود. در حال حاضر داو جونز 34 واحد پایین 19157، S&P 500 تغییری نکرده، 2190، نزدک بالاست 2 واحد 5253. البته نزدک این چند روز بسیار بهش فشار اومد به خاطر اون سهام تکنولوژیش. بعد ما اروپا رو میبینیم که به طور کل منفی بسته شد. بازار نفت 50 سنت دیگه بالا از 51.56 دلار، نفت شیرین 38 سنت بالا از 54.32 دلار، طلا 8 دلار بالا از 1177، نقره 30 سنت بالا از 16.81 16.81 دلار، پلاتینوم 2% یا 19 دلار بالا از 929، اوراق قرضه 10 ساله آمریکا 0.05% اومدن پایین 2.38. اینم به خاطر اتفاقاتی است که در اروپا داره میفته. و امروز تفاوت بین اوراق قرضه دولت ایتالیا و آلمان بسیار زیاد بود. یعنی دو کشور که اینقدر نزدیک همن، یکی بهره بسیار اینقدر پایین میده چند صد مال اونورترش، یه کسی که بهره اونقدر بالاتر میده. برجست این یه مقدار بازار باندو دیگرگون کرد. اوراق قرضه رو یورو 1.65 دلار و دلار بله جاپانیزیان تقریبا به 114 داره میرسه، و یه دلار آمریکا 1.33 دلار کانادین دلاره، و بریتیش پاوند 1.27 دلار آمریکاست. امیدوارم مختصر برای شما کفایت کنه، چون من نمیخوام دیگه زیادم اونو تجزیه تحلیلش بکنم. من خواستم تشکر کنم از دوستانی که به سمینار ما اومدن. این اولین سمینار امسال ما بود، ولی باعث شد که من تشویق بشم سمینارهای زیادی هم بذارم. دوستانی که اومدن چه سوالات عالی میکردن، از اومدنشون متشکرم و سپاسگزارم که تشریف آوردن. ما بیشتر برنامه‌مون رو گذاشتیم سوالاتی که دوستان داشتن اومده بودن، چه سوالات عالی هم کردن که بهترین جمعیت های سمینارهای بنده اتفاق افتادین. واقعا خیلی از این موضوع خوشحالم، البته همیشه هستم، ولی این دفعه خیلی اشخاصی که اومده بودن به قول آمریکایی‌ها هوم ورکشون یا مشقشون انجام داده بودن. خیلی جالب بود، ما راجب تمام این شاخص ها صحبت کردیم، راجب این که آینده به نظر ما چه خواهد شد تجزیه و تحلیل کردیم و بعد راجب چند تا موضوع صحبت کردیم، خیلی رو مشکافی کردیم که من براتون فکر کردم که اینو بگم براتون که اونجا گفتم. ما ویدیوش هم گرفتیم که امیدوارم بتونیم تو فیسبوک خودم بذارم، آنجلو طالبی تو فیسبوک، شما برین فیسبوک بنده، من افتخار دوستیشون هم پیدا خواهم کرد، چون خیلی چیزا رو من اونجا میذارم که میتونین تماشا کنین راجبه ایده روز، ایده هفته و چند نکات دیگه. به حضرت یه موضوعی که اونجا صحبت شد خیلی جالب بود، میخوام با شما در میون بذارم، فکر کنم این باعث شد که اونجا ازش اونجا چون من میدیدن چارتم من داشتم آسان تر بود، ولی من سعی میکنم اینجا شما بجای تصور کنید من چیزی که میگم. این راجبه اکانت هایی که مطمئنن تو آمریکا انقلابی هم هست، چون یه فاینانشل ریولوشن توی آمریکا داره آیسرسه اتفاق میفته و مردم طرف حساب هایی میرن که اون انجینیر شده برایشون یک کاری بکنه. یکی از مهمترین اونها به خاطر که بازار سام خیلی الان بالاست، اون FYA یا فیکس ایندکس FIA یا فیکس ایندکس انویتی هست که شما میشنوین. من چون خیلی ابهام درش زیاده خواستم مقدار ازتون اینو موشه کافی کنم. وقتی شما اون حساب ها رو دارید، چهار تا ستون تصور کنید. یکی اکاونت ولیو، ارزش حساب شماست. اون ارزش حساب شماست که اینقدر پول دارین. بعد یه ستون دیگه نگاه فکر کنید، سرندر ولیو، ارزش بیرون اومدن حساب شما، او واک اووی منی، من میخوام پولامو بگیرم و برم، بگم واک اووی منی یا سرندر ولیو، یا پولی که من میتونم بگیرم و این حسابو ببندم چقدر من میدیم. یکی سومی بهش میگن اینکام ولیو، ارزش درآمدی حسابه که از اون میتونید درآمد مادام العمر بگیرین. و ستون چهارم یو دث ولیو، یو دث بنفیت، ارزش حساب شما بعد از فوت. اوکی، این چهار تا ستون رو در نظر بگیریم. وقتی شما اکانت ولیو میگین، از اول من دوباره شروع میکنم، وقتی ارزش حساب میگیرید به شما بهره ای میدن دیگه، حالا بستگی داره فیکسه، ثابته یا بر اساس شاخصه، یا فیکسه یا ایندکسه. چرا FIA رو دوست دارن؟ چون پرینسیپل شما، ارزش پول شما گارانتیه. اگه بازار هر اتفاقی بهش بیفته، ارزش حساب شما پایین نمیاد از اون استیتمنت، اون استیتمنتی که سال قبلش گرفتین. نمیگن اکانت ولیو. سرندر ولیو اگه بیایم بیرون، یه پنالتی داره هر سال، حالا ممکنه 5 ساله باشه، 7 ساله باشه، 10 ساله باشه، بیشتر 10 سال هم دیگه خیلی کمه، ولی هم 5 و 7 و 10 هم میتونیم بگیریم که این اگه بیایم بیرون چه اتفاقی میفته. البته شما اگه میخواییم بیایم سرمایه‌گذار بیرون، بهتره تو FIA نرین، تو چیزای دیگه ای که معلوم بعد آخر برنامه صحبت خواهد کردم برین. اون اینه که بگیم سرندرش کنید، بسیم بیایم بیرون. بعد شما اینکام ولی دارین، معمولا مردم به خاطر اینه که میرن وارد این حساب میشن، میخوان یک منبع درآمد تضمین شده مادام العمر داشته باشن، تضمین شده مادام العمر، چون این کمپانی‌ها دارن متوجه میشن مردم آمریکا دوست دارن یه چیزی که درآمد بگیرن تا آخر عمر، چون درک و وارد شدن این بازار اینقدر مشکل شده، میخوان یک اعتماد میکنن به کمپانی‌های بیمه یا کمپانی‌هایی که اینا رو طراحی میکنن بر اساس یک نوع منافعی که داره، چگونه سرمایه گذاری کار میکنه، و خیال مردم رو راحت میکنن که پول شما در خطر نخواهد بود. این وقتی شما میشنوین که بوناسه رو این عدد بوناسه، نه اون واکوی منی هستن، ستون دوم نیست، رو این ستون سومه که بوناسه رو میدن، سودای بیشه رو میدن، که شما از اون میتونید درآمد مادام العمر بگیرید. این سودای ویژه خوبیش اینه که منبع درآمدی شما رو خیلی سریع بالا میبره. مثلا الان این حساب از منظر من بسیار عالیه، اینکه 5% اول به شما بونس میدن، 10% هم برای 10 سال. یه برای 500,000 دلار من داشتم نگاه میکردم، 25,000 دلار اول گرفت، به آخر سال هر سال 50,000 دلار به درآمد، به منبع درآمدیش اضافه میشه. و 500 تا 50,000 دلار خیلی منبع خوبیه که رشد بکنه. حالا شما هر وقت میخواید میتونید از اون منبع هم درآمد مادام العمر بردارید. و اگه همسر دارین، همسرتون میتونه از اون منبع درآمد برداره تا آخر عمر اگه اتفاقی برای شما بیفته. حالا بذارید این ستون سوم یه مقدار زیادتر صحبت کنیم. این ستون سوم، همین که معلوم به شما داشتم میگم، حساب یه چیزی جدیدی داره که بسیار جالبه، روش کنم بیل آوت ریت. اون ریتیه که اگه از اون کمتر انجام بدن، شما تمام حسابتونو، نه فقط اکان بلیتونو، تمام اون رشدی که کرده رو بدون پنالتی بتونی برداریم برین. این خیلی جالبه، چون بیل آوت ریت یه چیز جدیده، کمپانی اینقدر رقابت دارن با هم میکنن. مثلا به شما میگم 4% میدیم مکسیموم، مینیموم 2% میدیم، اگه 2% بیاد پایین تر شما تمام حسابتون میتونین بهش دسترسی دارین. یکی دیگه از این حساب الان خوبه که چیزای جالبی دارش هست، یکی من ستون سوم خیلی تایید میکنم چون اینقدر منافع جالبی در این ستون سوم هست. اگه شما برین بهش میگن confinement waiver، waiver یعنی تمام چارچ ها و پنالتی ها رو نمیدارن دیگه، اونو شما چارج نمی کنن، تمام چارج ها رو به شما میبخشن. اگه شما برین تو qualified care facility، qualified care facility همون long term care، اما اگه شما برین یه دکترتون میگه شما